بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اهمیت دانش مدیریت در اداره کشور. 19 فروردین ماه 1398، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت همه شما دانشجویان، اساتید محترم. از اینکه خدمت شما بزرگواران هستم، خدای بزرگ رو شاکرم. خب من یه چند وقت پیش یه سخنرانی داشتم توی دانشگاهم، توی سالن بزرگتری بود، یه نقد فیلمی بود اینجا انجام دادیم و خدمت شما عرض بشم که برای مراسمات، برای اینکه بچه اینجوری اذیت نشن، میشه مثلا حالا چه بدونم سالونا استفاده بشه که سر پا وای نیستن و منم دوست ندارم سختم اینجا بشینم یه نفر وایستاده بنده خدا بشینه نگاه کن. بریم سراغ اصل بحث و مطلبمون. ببینید، ما توی دانش مدیریت 5 تا M داریم که جالبه به فارسیش هم میخوره، یعنی چه میشه یه جوری جوروندش، یه جوری یعنی جورش کرد. این 5 تا در اختیار ام ششم قرار میگیره، یعنی خود مدیر در اختیار منیجر قرار میگیره و باعث میشه او بتونه حکمرانی داشته باشه توی حوزه مدیریت خودش. حالا این حوزه مدیریت رو یه موقعی شما مطب خودتون میبینید، یک موقعی یه بیمارستان میبینید، یه موقع از وزارت بهداشت میبینید، بعضی موقع دولت میبینید، بعد یه موقع دیگه حاکمیت میبینید، یه کشور میبینید، یه منطقه میبینید، یا نه مثل نظام سلطه حکمرانی بر کل دنیا. این اول باید برای شما دوستان جا بیفته، یک نگاه کاملا راهبردی و استراتژیک و کلانه. اگر این براتون حل بشه، بسیاری از مسائل ریزتر رو میفهمید این کجا این پازل جا میگیره. اولا اما رو بگم، حالا کنار اون اما ما چند تا پی هم داریم، حالا برای بچه‌ای که دوست دارن مدیریت مطالعه داشته باشن، وقت داشته باشن، خواستن نمیدونم، حالا چون به رشته درسی شما که نمیخوره، داره یا نه مدیریت؟ ها نداره دیگه جان، اینجا دارید مدیریت بهداشتی پس هست. آها خب خوبه، یعنی جزء در واقع میان رشته ای محسوب میشه. ها محضر شما عرض بکنم، یکی از این اما ها مانیه، آه بیمایه فطیره، پول باید باشه، منابع مالی بهش بگیم. بسیاری از این کشورها در دنیا هستن فقیرن، پول ندارن. ما به عنوان کشورهای فقیر اینا رو میشناسیم، مثل سودان، مثل سومالی، عمدتا هم کشورهای آفریقایی، یا برخی کشورهای آسیایی، برخی کشورهای آمریکایی، آمریکا جنوبی، آمریکای لاتین، پول ندارن، کشور ثروتمندی نیستن، محدودیت‌های منابع مالی دارن. یکی دیگه از این اما ها متریاله، ماده. شما وقتی میخواد یه چیزی تولید بکنید فقط پول لازم نیست، بالاخره باید اون ماده هم داشته باشی، همه چی رو هم با پول نمیتونی به دست بیاری. برخی از مواد هست توی دنیا که انقدر کمه، گرون میشه یا هزینه انتقالش زیاد. آیا دسترسی ما به منابع نفتی با چینی‌ها یکیه؟ نه. پس این دست ما رو چی؟ بازتر میکنه. مورد سوم متده، این دانشه، شما با چه دانش و چه روشی. مثالی که میتونم برای شما بزنم این که ما یه بشکه نفت میفروشیم ان دلار میفروشیم مثلا به فرانسه، فرانسه از اون با دانشی که داره عطرها و اتکلن‌های تهیه میکنه، هر کدوم اونا را 10 N به خود ما میفروشه، نه به اندازه یه بشکه، چند سی سی. درست شد؟ این متد و روش خیلی مهمه. ام بعدی ماشینه، ماشین. این خیلی مهمه. شما بعضی موقع دستگاه تولید این رو نداری، دانشش هم داری. مثالی من برای شما بزنم، این که ما توی دانش نانو جز کشورهای پیشرفته‌ایم، جز 7 اول دنیاییم، اما توی دسترسی به لوازمش نه. یعنی اون لوازم رو باید داشته باشی توی محیطی که نانو میشه 10^-9 دیگه، توی اون فضاش بالاخره شما ابزاری که استفاده میکنی ابزار عادی نیست. من نیروی انسانی، منابع انسانی. الان شما میبینید آلمان‌ها به خاطر پیری جمعیت در حال مهاجرپذیری هستن و نمیخوان مهاجر فله قبول بکنن. میان چیکار میکنن؟ یه گزینش میکنن، انتخاب میکنن، یا این فراری های جنگ سوریه خیلی از متخصصینشون اینا جذب کردن، یا پس از فروپاشی شوروی بسیاری از دانشمندان اتمی و موشکی شوروی جذب اسرائیل شدن. خیلی فنی اینا از قبل شناسایی شده بودن، به محض این اتفاق افتاد بهشون همین چند وقت پیش جلسه گذاشتن، یکی دو سال پیش در امارات، و خلبانهای ایرانی رو در اون جلسه دعوت کردن و چند برابر حقوق بهشون پیشنهاد دادن، گفتن تو بیا اینجا. خب بالاخره خطوط پروازی و هوایی قطر و امارات جز بهترین های دنیاست، نخواستن این خلبان رو ببرن اونجا، میگن تو بیا اونجا ازت بهره ببریم و استفاده کن. نیروی انسانی. نکته جالبش اینه که کشورها میزان بهره وریشون از اینها، و یه ام دیگه داریم که ترکیب اینهاست که چطور اینها رو با هم ما استفاده کنیم، چه میزان نیروی انسانی داشته باشم، چقدر اینو باید دخالت بدم. یکی از مسئولین برای بنده تعریف میکرد، میگفت ما دهه 70 بود که بود، میگفت رفته بودیم یه سفر پاکستان، میگفت انقدر این کارخونه قدیمی و عقب مانده بود که یه میله بود از این سر کارخونه تا اون سر کارخونه، این میچرخید، یه موتور بود این میله رو میچرخون، میله بلند. هر کسی برای دستگاه خودش نیاز به نیروی محرک داشت، یه تصمیم مینداخت از اون چی میگرفت، چه یه دستگاه کار میکرد چه صد تا دستگاه، اون میچرخید. میگه بهش گفتم این دیگه بابا مال دهه مثلا 20 و 30ه، برای چی رو مثلا عوض نمیکنید؟ میگفت اگر ما این رو عوض بکنیم، ماشین هامون رو به روز بکنیم، جواب چند ده میلیون جمعیت نیروی کاری رو چجوری بدیم؟ ما میخوایم این بیاد سر کار، ما این عقلمون میکشه، میتونیم بریم بخریم. ببین این خودش یه دانشه. یک موقعی هست شدم میگه خب الان صلاح نیست این رو استفاده بکنم، موجب آقا ما مثلا الان بیام توی کارخونه‌مون مثلا ربات وارد بکنیم، خب خوبه، اما سوال من اینه با این همه آدمی که اخراج میشن و کنار گذاشته میشن میخوای چیکار کنی؟ جا داری برای اونا استفاده بکنی؟ نه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم کشور ما، کشورها این نیستش که همه اینا رو داشته باشن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم کشور ما عموم اینها رو داره، و اگر هم نداره نشون داده میتونه به دست بیاره. اینا رو میخوام بهتون بگم، وهمی نمیخوام بگم، یعنی بگم ما میتونیم همه چی رو، نه، واقع گرایانه، واقع گرایانه، نمیخوام آرمانی حرف بزنم. یکی از این دانش های بسیار پیچیده و های تک همین صنعت هسته‌ای. ما اراده کردیم با وجود تحریم های عجیب غریب، نه فقط تحریم، یه موقع شما تحریم داری میگه اینو نخر، یه موقع دیگه است داره بهت رو دست میزنه میگه بهت نمیفروشم، کلی تو خوشحالی میگردی دو سال یه سوراخی پیدا میکنی، یه منفذی که من میرم اینو میخرم، خبر نداره این منفذ خودشون قرار دادن و این چیزی که دارن بهت میدن آلوده است. این دیگه تحریم نیست، این اسمش کارشکنیه. ما موارد متعدد داشتیم، مثلا تو سانتریفیوژ های شیری استفاده میشه که فشار گاز رو ظاهرا اشتباه نکنم باید اندازه خاصی نگه داره. ما کلی گشتیم یه راه پیدا کنیم بتونیم از این شیرها بریم بخریم وارد کنیم. اونا نگو همونجا سوار شدن رو این ماجرا و دارن چیکار میکنن؟ شیرهایی رو به ما میدن که این به لحاظ فنی مشکل داره، این باعث میشه سانتریفیوژ ما کرش کنه، اصطلاحا میترکید، چون سرعت گردش سانتریفیوژ خیلی بالاست. همین سانتریفیوژهای نسل 1 و 2 که ما داریم، نسل 1 باید بگیم واقعا داریم، اینا تو 1 دقیقه 1000 دور میچرخه، تو 1 ثانیه ببخشید، تو 1 ثانیه 1000 دور میچرخه. تازه سوی اینا 1 9 تا 1 سو به میزان خروجی یه سانتریفیوژ در طول 1 سال میگن، 1 کیلوه. متوجه شدید؟ خب ناس ما رو آی آره، این که اول سانتریفیوژ ما لفظ پیه، من اینا رو من آدمم که میگم یه چیزی رو، بعضی چیز هست به نظر من اصلا بی خود میگن آقا نگید به مردم، من تا الان بابت گفتن مسائل به مردم هیچ ضرری ندیدم جز آگاه تر شدن مردم. یه دی میگن نباید اینها رو، منم بله مطالبی هست که میفهمم نباید هیچ وقت به مردم گفت، چون موجب تشویش از اون میشه، کاری از دست مردم بر نمیاد. اما یه سری چیزا میشه گفت مردم تموم شده، وقتی فلان روزنامه غربی داره مقالهشو مینویسه فقط مردم ما نامحرمن. این چه سله، این چه پی اول این سانتریفیوژ، به خاطر اینکه ما این رو رفتیم از پاکستان وارد کردیم، حتی لفظ پیش هم مونده، پیوان و پی تو. یه دانشمند پاکستانی بود، رفتن باش وارد مذاکره شدن و چند تا سانتریفیوژ موندن، یه نامردی کردن سانتریفیوژ آلوده دادن. آلوده بود یعنی غنی‌سازی بالا توی شناسایی شد که همین داستان شد برای ما. بعد ما اثبات کردیم بابا ما اینا رو از اینا گرفتیم، یعنی اینا رو آژانس میدونه، آمریکا میدونه، اسرائیل میدونه، فقط مردم ما نباید بدونن. خدمت شما عرض بکنم که به اینا اثبات کردیم، بعد اومدیم اینا رو از روش کپی زدیم، یه سری تغییرات دادیم، این شد دیگه آی آر. اگه میشنوید سانتریفیوژ مثلا آی آر 1 آی آر 2، این دیگه یعنی ایرانی شد. الان دانشمندان ما، جوانان ما آی آر 7 و آی آر 8 دارن تولید میکنن. خب این خیلی ارزشمنده. این فکر نکنید یه مثلا چیز خیلی ساده است. اگر سوی مثلا اون 9 دهم و 1، سوی این 12 13، یعنی یه سانتریفیوژ خروجیش 13 برابر یه سانتریفیوژ قبلی بوده. درست شد؟ این نکته کلیدی و مهم. اینا به شدت محاسبات پیچیده داره، دانش بسیار پیچیده، ماشین‌های بسیار ظریف و خاص و پیچیده. به دست آوردن اینا نشون داد یک اتفاق افتاده. میشه. همین یه لفظ. میشه. شدنیه. توی اون امهایی که برای شما برشمردم، خود بزرگان عرصه مدیریت، صاحب نظران میگن مهمترین ام منه، نیروی انسانی. دعوام امروز تو دنیا سر همینه. تو این زمینه ما کلی خروجی داریم الحمدلله، و این کسی هستیم که یه چشمه داره، دقت بکنید که دبی خروجی آبش خیلی زیاده، اما یه سری آدم گیج هستن به جای اینکه با لگن آب ببرن با آبکش آب میبرن. این مشکل ماست. کشورهای داریم نه دبی آبشون خیلی پایینه، اما با یه چیزی که منفذی نداره دارن آبو میبرن. ببینید یه مثال برای شما میزنم. توی اینجا یک جنگ عظیم در حال رخ دادنه. مثلا اینها یک سری جاها یه سری دانش به ما میدن، عمدی میدن. مثل چی؟ نانو. چرا؟ میگه بذار دانشگاهاشون روی نانوی کار کنه که خود اینها توانایی خیلی استفاده ازش ندارن. اینا حد اکثر میان یه شیشه درست میکنن که آب روش وای نیسته. آقا ماشینه بدونه برف پاک کن. درست شد؟ هرچی اینا مقاله بنویسن تولید دانش بکنن، برای کی این کار انجام دادن؟ برای من. برای منی که تو آمریکا. اینجا شما سیستم وزارت علوم خودت، سیستم آموزشی خود و آموزش عالی خودت بخشی از پازل آموزشی دشمن میشه. میگه من نمیتونم به اینا بگم تمام نخبه هاتو بیاریم ور آب. کلی داره تو زمینه فرار مغزها داره کار میکنه، اونو که میدونید. شما تو دانشگاهی داری درس میخونید که میدونید همون روزای اول که دانشجو میان بحث اینه که کجا برم. دارن از ترمبالایی ها میپرسن، از برخی از اساتید متاسفانه میپرسن، برخی از اساتید این وسط پورسانت میگیرن بابت معرفی کردن دانشجویان نخبه به اون طرف. من آدم اسم میشناسم، یعنی فکر نکنید یه چیزی شنیدم، یعنی استاد الان میشناسم تو دانشگاه امیرکبیر که پول میگیره برای هر کدوم اینا، 10,000 تا میگیره، 10,000 دلار. دانشجو خیلی تاپ باشه بیشتر هم میگیره. این خائنه. اسم پوله رو میخواد. متوجهید؟ استدلال هم میاد. آقا این بچه بمونه اینجا چی بشه؟ متوجهید؟ این برای اون بخش آروم کردن وجدان خودشه. حالا اگه داشته باشه که به نظر من نداره. ببینید یه بخشی رو پس فرار مغزا صورت میگیره. بخش دوم دقت کنید چیه؟ بخش دوم اینه خب یه دی از این نخباشون رو نمیتونیم بیاریم. چیکار کنیم؟ اینا اینو بخونن. که تو کشور خودشون هم هرچی مقاله بنویسن بازم استفاده و نتیجه و بهره‌وری نهاییش مال کی میشه؟ مال من. یعنی ما دانشی تولید میکنیم، تئوری‌هایی تولید میکنیم که خودمون اون میزان اون قابلیت استفادهش رو نتونستیم فراهم بکنیم. اینجا میاد کار. ما کانالیزه شدیم توی دوره‌های. چرا؟ به این وقتی صحبت نفوذ میشه بچه‌ها، شما فکر میکنید مثلا یه نفر به اسم جیسون رضاییان میاد، مثلا اسمش هم جیسونه، این مبتذل ترین سطح نفوذه. نفوذ یعنی این که آدم میشونم ور دستت، او به تو تحلیل میده، توی رئیس جمهوری که توی این دولت تو این اتفاق افتاده، حتی خودت هم نمیفهمی چی کار کردی، چهار تا به تو تر میدن، تو با خود میگه آره. مثلا سیل میاد، الان ببین دوباره 5 سال گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که آقا اشتباه کردیم اونقدر سد ساختیم، الان سر این ماجرای سیلایی که اومدن گفتن خوب کاری کردیم، بعد یه دونه دیگه هم بزنیم الان روی به خاطر خوزستان. اما راه درست میدونید چی بود؟ من اینو چند سال دارم میگم عزیزان که با منبر ما هستن، اولا ما یه کارگروه امنیت قضایی داریم، ذیل اون یه واحد امنیت قضایی داریم، ذیل اون یه کارگروه آب و هوا داریم. از 2 سال پیش که دولت محترم رفتن این پاریس رو امضا کردن، ما اومدیم روی این کار کردن. وقتی کار کردیم متوجه یک مسئله شدیم، یه مسئله جانبی که انقدر مهم بود دیگه بیخیال این شدیم، گفتیم بیشتر از این نمیخواد کار کنیم، بس فهمیدیم این قرارداد اشتباهه رفتن توش. همین چیزی که ترامپ هم فهمید، همین چیزی که روسیه فهمیده، میگه من 2019 تازه میفرستم دوما، میفرستم مجلسم، عربستان فهمیده، قطر فهمیده، عمان فهمیده، اینا خودشون رفتن تون امضا کرد، که چه ضربه اقتصادی وحشتناکی به کشور ما خواهد زد. متوجه مسئله شدیم این که آقا ما نوسانات در 1-2 سال آینده نوسانات اقلیمی خیلی زیادی خواهیم داشت که هرچی این سالها بگذاریم بیشتر، و این نوسانات اقلیمی منجر خواهد شد به تغییر اقلیم. ببین الان نباید بگی تغییر اقلیم، این نوسانات اقلیمیه. آب و هوای گرم، من میخوام خیلی ساده بگم که برای همه شما قابل فهم باشین، خودش یه دانشه، میرن دکتراشو میخونن، کشور خودمون هم هست، یکی دو تا از این بچه‌هایی که تو این کارگروه هستن دکترای این علمو دارن، یکیشون اصلا خارج از کشوره اما عاشق کشورش، همونجا داره کمک میکنه. آب و هوای گرمی که تو منطقه استوایی فکر کنید تولید داره میشه، و آب و هوای سرد قطب شمال، اینها وقتی به سمت هم میان، دقت بفرمایید، گردش زمین باعث میشه که جریان هوا غرب به شرق باشه، درست شد؟ اینها قبلا تو عرض بالاتری میچرخیدن سمت شرق، یعنی کجا؟ اروپا، و این بارندگی ها سهم اینها میشد، اقیانوس اطلس. فلذا جریانات میگفتن اقیانوس اطلس شمالی فازش مثبته، یعنی رطوبت نداره، به ما که میرسید قسمت بی خودش به ما میرسید. الان این اتفاق تو عرض پایین تری داره میافته، یعنی چی؟ یعنی این بادهایی که داره سمت ما میاد اینها رطوبت داره، فازش منفیه، فعلا نوسانات داره، یعنی ممکنه 2 سال بارندگی، 1 سال باز بارندگی چی؟ نباشه، اون گرمای باز ممکنه برسه. حالا یک نکته، هر چی داره میگذره چون از بخش قطبی قطب شمال داره کم میشه، سرما کمتر میشه، دقت بفرمایید، سرما داره کمتر میشه، و از سمت دیگه من خیلی اینا رو دارم تنزل میدم برای اینکه متوجه بشید، شاید یه الان یه استاد هواشناسی رو بشنوه ایراداتی هم بگه نه این بند و تبصره، اونا رو میدونم، اما میخوام برای همه قابل فهم باشه. یک نکته میخوام خدمتتون بگم، اما خود قطب هر چی سطحش کاهش در پیدا میکنه، بازتاب نور خورشیدش چی میشه؟ کمتر میشه، قبلا سطح سفیدش بازتابی، و این یعنی این یک روند فزاینده است، یعنی هی این باز... شما پارسال دیدی تو اروپا ما آتش سوزی جنگل ها داشتیم به خاطر شدت گرمای هوا، چندین نفر تو ایتالیا به خاطر گرما مردن. حالا اروپایی ها اینو فهمیدن، دانشمند دارن، اینو متخصصینش فهمیدن، میخوان بیان چیکار کنن؟ با معاهده پاریس اینو بندازن گردن کشورهای نفخیز. این هیچ ربطی به نفت نداره، این برمیگرده به تشعشعات خورشیدی، CO2 گاز گلخانه‌ای هست، اما دلیل گرمایش زمین نیست، به شدت این محل مناقشه است. اروپایی‌ها اینو الغا کردن با رسانه‌هایی که دارن، ترامپ اینو فهمید، گفت من دیوونم، میام بیرون. ببینید بنده خدا هر چی گفته به وعده‌هاش چیه؟ عمل کرده بر مردم آمریکا، گفت بیکاری میارم زیر 4%، آورد، گفت من کارهای خواهم کرد که جوانای آمریکایی برن سر کار. ما کاری کردیم کشورهای دیگه دارن میرن، معاهده‌ای که با چین داشت با چین داره میاد بیرون دونه دونه و به بعدش عمل کرد زیر 4 سال. چه اتفاق میخوام یه چیزی بهتون بگم، نمیخوام وارد معاهده پاریس بشم، برم سر همین بحثمونی دو دقیقه جمعش کنم، فقط بفهمید چه فاجعه‌ای در حال رخ دادنه. اینا نتیجه نداشتن دانش، نتیجه درگیری سیاسی شدنه، نتیجه اینه که با لیبل چپ و راست همه چی رو دیدنه. طرف دیگه به دولت اصولگرا رأی داده، کاری نداره که این دولت اصولگرا رفت این قرارداد امضا کرده کار درستی بوده یا غلط، و برعکسش. نه دیگه، من به اصلاح طلبه رأی دادم هر کاری کنی درسته، من به اصولگرا رأی دادم هر کاری کنی درسته. این باعث شده اوضاع کشور ما این باشه. ببینید عزیزان، گاز CO2 نهایتاً 5-10% میگن گازهای گلخانه‌ای 5-10% عامل گرمایش زمینن. دقت کنید بقیه‌اش چیه؟ بخار آب. حالا تو این 5-10% چقدر سهم دی اکسید کربونه؟ درست شد؟ حالا این دی اکسید کربونی که انقدر سهمش کمه، چقدرشو انسان تولید میکنه فکر میکنید؟ 5%شو. 95%شو طبیعت تولید میکنه. یعنی عملاً هیچ. اپسیلون رو اپسیلون اینا بستن برای کشوراشون. و شاهکار محیط زیست ما رو ببینید، رفته تضمین‌هایی داده که به واسطه اون من مونوکسید کربن رو کاهش میدم. نفهمیدی چی شد؟ به فرض این فرضیه درست باشد، چی عامل گرمایش زمین بود؟ دی اکسید کربن. اینا یعنی فرق مونوکسید و کربن و دی اکسید کربن رو نمیدونستن. من بارها عرض کردم، گفتم سرکار خانم ابتکار، آیه کلانتری هر جایی بفرمان، من حاضرم بابت معاهده پاریس بیام باشه مناظره کنم. مناظره است که بشینه 5 دقیقه من حرف میزنم 5 دقیقه او، و مخاطب عاقل شعور داره قضاوت میکنه. رفتید چیزایی رو پذیرفتید، 10 سال تو گوش من شما خوندن آب هست ولی کم است، که چه اتفاقی بیفته؟ که ما لازم نیست قضا بکاریم، غذای خودمون رو نباید خودمون تولید کنیم. کار به جای رسید که مسئول سیاسی مفت سر زبونشون. آیه عراقچی فرمود ما باید گندم از قزاقستان وارد کنیم چون خودمون آب نداریم. حرف ما چی بود؟ میگفتیم آب هست ولی ول است. میبینید آب هست ولی ول است یا نه؟ نیاز به توضیح بیشتری داره. نکتهش چی شد؟ اینجا رو دقت کنید. ما حرف ما چیه؟ تو میخوای بگی نه؟ نه من راهکار دارم. بنده میگم غذای آب، ببینید آب مجازی رو وارد کن. آب مجازی دیگه چیه؟ آب نیست اما آب است. یعنی چی؟ یعنی من 1 کیلو هندونه وارد میکنم، به زبان بی زبانی 700 لیتر آب دارم وارد میکنم. نمیخواد هندونه بکاری قبول، هندونه رو هندوستان وارد کن. این دلارای نفتی هم که اون طرف مونده با هندونه برگرده. خوبه؟ اینجوری من که برگرده. اما گندم رو بکار. مردم هندونه نخورن نمیمیرن، گندم نخورن میمیرن. غذای اساسی تو بکار. و کاملا با همین، نه با این بارندگی اخیر، با همون قبلیاش که گفتم مملکت داره خوش میشه، با همون نمیشد کاشت. بابا گندم دیم تو کاشتی، اصلا آبیاری نداره، بارون اومده آب داده رفته. ابرا میدونید دیگه زیر پاشون نگاه میکنن میفهمن اینجا گندم در اومده اونجا میبارن، اون طرف گندم در نیومده نمیباره. با این خود ابرو داره انجام میده بنده خدا. چیکار دارید شما؟ ببینید این نکته است. میاد ما رو کانالیزه میکنه. آقا خب حالا همینی که گفتی یعنی چی؟ هیچی. ما رفتیم مثلا پذیرفتیم 4%، عزیزان دل بده من، 4% قول میدیم کاهش بدیم. این 4% یعنی چقدر؟ یعنی 17 میلیارد دلار. اما خدایش سعی اونو میکنیم تا 12% هم بریم. اینم گفتیم. 4% حضرت عباسی گفتیم، اون یکم گفتیم مرام براتون میذاریم، فردینی میریم جلو براتون. خب اونم چقدر؟ 12%. بعد با پروفسورهای شما مواجهی، آدم آتیش می با پروفسورهای مواجهی که اومدن گفتن خب 4% شده 17 میلیارد دلار ضربه به اقتصاد ما میزنه، 12% چقدر میزنه؟ 51 میلیارد دلار. اونم شما همینقدر پروفسور بودن. طرفین وسطین کردن 3 برابرش، یعنی همین کاری که شما کردید. میدونستم همدان پرسیدم چون میدونستم اینجور جواب میدید، در حالی که بهره‌وری این نیست. ببینید من الان میگه آقا هدر رفت، گرما اینجا زیاده، مثلا زمستونه هدر، میگیم چیکار کنیم؟ یهوی 100% کاهش بدیم. نه آقا گوش کن، 300% هدر رفت گرمانی، 3 برابر که آقا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ، درها رو میبندم. دو تا در بازه، داره الکی بخاری این طرف مثلا حرارت تولید میکنه، داره میری بیرون. درست یا نه؟ در خونه رو میگه، پنجره رو از خونه سرد شد. بساده. این چقدر هزینه داشت؟ هیچی. یه ریشگه رو گذاشتیم، یه سیبیل کندیم، مثل نونخه گذاشتیم کف دست یاری، گفتیم باشه اون دره رو ببند دانشجوی عزیز. آقا فرزند دانشجو گفت من پول میخوام برم ببندم. گفتیم بیا این 10 تومن رو بگی برو ببند، 10000 تومن داشت. حالا سال دو، ما میخوایم بهره وری چقدر کاهش بده که مثلا 100% بهره وری افزایش بده کرد. حالا میخوایم اینو بکنیم چقدر؟ 3 برابر بهره وری رو با 30000 تومن دیگه میشه؟ نه دیگه، باید تمام پنجره‌ها دو جداره کنی. یه در بود بستی. آقا بیای بررسی کنی بگی رفت و آمد دانشجویان در سالن در رو باز و بسته میکنند، به خاطر چی میرن؟ به خاطر سرویس بهداشتی. دو تا سرویس بهداشتی بسازیم اینجا. دیون 10000 تومن. یعنی برآورد ما این نیستش که 17 میلیارد دلار، 12 تا 51 میلیارد دلار. برآورد اینه که میره رو بالای 150. یعنی بری نگاه کن یه حرکت بزنی، یهو مثلا اینقدر میلیارد دلار تو تضمین بدی. برای دشمن اینا نتیجه ندونستن اون دانش. اینا اینو میخوان جون ما بندازن. اینو باید فهمید. اون مسئولی هم که میره امضا میکنه الزاما خودش نفوذی نیست، غیر تخصصی به کارگیری میشن، سیاسی به کارگیری میشن، اتوبوسی به کارگیری میشن. هر آدمی میاد همه رو میریزید بیرون، یکی میاره. بابا اون بدبخت اونجا 4 سال 5 سال تجربه به دست آورده بوده. تو هم بحث هسته‌ای آقای آبنیکی که مسئول بود، معاونت داشت، مسئول تو بحث این بازرگانی، الان مشاور اداره اوقافه. آقای خانساری، اینا دانشمنده هسته ای ما، خانساری تو اصفهان داره لوله فاضلاب تولید میکنه، لوله های فاضلاب داره تولید میکنه. نرفتن اینا اون شرف داشته هاشون بودن، گفتن نمیریم، فعلا میریم به رئیس اوقاف مشاوره میدیم. امامزاده رو چیکار کن و مچه در چیکار کن تا بعدا دوباره بتونیم برگردیم توی شاخه تخصصی خودمون. اینا هم میشه اون روکردهای سیاسی که داره بیچارمون میکنه. اینا خطره. شما داجه به دانش هستی، 4 تا مقاله خونی، 4 تا اخبار، همون مقاله هم که عمرن نخوندید 4 تا اخبار شنیدی. خب من رفتم با اینا نشستم صحبت کردم. بنده فردو سخنرانی داشتم، چند مرتبه همین تهران راکتور اتمی تهران سخنرانی داشتم، نتنس چند مرتبه رفتم سخنرانی داشتم، این سانتریفیوژر رفتم از نزدیک دیدم، سالن غنی‌سازی رفتم از نزدیک دیدم، با این بچه‌ها رفتم صحبت کردم، براشون ویژه، برای اون کسایی که تو پایین داشتن غنی‌سازی می‌کردن رفتم سخنرانی. یکی از عجیب‌ترین سخنرانی من بود، چون چند نفری که اومدن نشسته همشون با زیرپوش و رکابی و زیرشلواری بودن و شلوارک، چون اینا بعد برن حتما دوش بگیرن تا لباساشون تنشون کنن، چون من وسط در واقع تایم کارشون رفته بودم، نباید اون لباساشون رو تنشون کنن. خب دیگه فرصت دوش گرفتن اصلا اینجوری بودن نشسته بودن. به زرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، زیر 30 سال به سنش، یعنی دانش اینجا تولید شد. من برای موشکیام رفتم سخنرانی کردم، همه این صنایع رو رفتم، رفتم با این بچه‌ها صحبت کردم. سنا پایین، اون مهندسی که داره اون محاسبات رو انجام میده، اون که شما فکر میکنید بچه که اینا دقت بفرمایید، شما فکر کردید یک قطعه شما بسازی، یکم این فکر کن تو یه ثانیه 1000 تا 1200 رو بچرخ. این دانش وقتی رسوب کرد جای دیگه اثر میذاره. مواردی بود ما برای صنعت هسته‌ایمون نمیتونستیم، دقت بفرمایید، نمیتونستیم اونو دیگه وارد بکنیم، مجبور شدیم تولید کنیم. یا واردش دیگه به صرفه نبود، تعدادی که می‌خریدیم مثلا بودیم زیاد بود، می‌صرفی تولیدش کنیم. اومدیم تولیدش بکنیم، دیدیم که برای این نمی‌صرفه یه کارخونه بزنیم. مثلا این شبیه فلان قطع است که مثلا تو کارخونه ماشین‌سازی فلان ما هم داره می‌سازه. رفتیم به اونا سفارش دیم، آقا تو بیا این قطعه رو دستگاه تراش و سی ان سی برام بزنن. درست شد؟ دقت کنید، اون می‌ساخت می‌فرستاد برای این بخش هسته‌ای. اون مدلی که ساخته بود برای چی بود؟ برای خودرو. یه قطعه خاصی برای بخش خودرو بود. خودرو کجا؟ سانتریفیوژ کجا؟ اینا هی رد میکردن، میگفتن نه این اندازش دقیق نیست. هی رد میکنه. اون باعث میشد چون سفارش میدادن، پول میدادن. فکر نکن فی سبیل الله بود، پول میدادن. اون چون میخواست این سفارش مثلا دست ایران خودرو بمونه، دست مثلا سایپانره، خب میبردن هی خودشون رو دقیق کردن، آخر رسیدن به استانداردهایی که مد نظر کارشناسای کجا بود؟ صنعت هسته‌ای ما. یه سوال، اون دانش دیگه اونجا چی شد؟ ثبت شد. حالا دیگه میتونه این قطعات رو تولید کنه. همین الان اینقدر مثلا شما در مورد پراید ما حرف شنیدیم، نگاهم کلا مثلا به سایپای چیز دیگه است. گیربکسای این توربین های بادی رو که خیلی دانش پیشرفته دارن، سایپا داره تولید میکنه. پول داشت، اومدن سفارش دادن، مهندساشو جمع کردن، گفتن گیربکس داد بسازیم خودمون. نمونه خارجی رو آوردن نگاه کردن، فعلا دارن میسازن. یعنی فقط سایپا رو توی پراید نبینید. و البته خب حالا من داستان ها دارم سر پراید، بگذاریم سر صنعت خودرومون که محل بحثم نیستش. چون شاید ببین یه عزیزی که میاد سخنرانی میکنه بره یه حرفی یه جایی مثلا یه گوشه نه، بنده تو مؤسسم کارگروهای تقریبا واحد مهندسیمون قطعاتی رو میسازه، دستگاهی رو میسازه که جای دیگه کشور نمیتونن تولید کنن، واقعا نمیتونن. یعنی وارداتی بوده. بعضیاش هم مثلا رسانه‌ای شد، خیلیاش هم رسانه‌ای نمیکنیم. حالا انشالله تا تابستون به امید خدا شما توی بحث راداری مثلا یه چیزی رو عمدن اینو رو خواهیم کرد. ببینید، یعنی من میشینم با اینا جلسه میذارم، میشینم دونه دونه باید بهم توضیحات بدن. این نیستش که گوشه برم یه چیزی بشنوم. یا تو بحث صنعت خودرو ما حرف ها داریم. این دانش رسوب کرد، خب حالا اون چیکار میکنه؟ اون میتونه تو خودرو به درت بخوره. یه مثال دیگه براتون میذارم. تحریمی ترین صنعت ما از ابتدای انقلاب تا الان نظامیمون بوده. اینا از هیچ چی به اندازه نظامیگری خود ما نمیترسن. از همون اول تحریم تا چه حد؟ تا این حد که اسلحه خودمون هم بهمون ندادن. یعنی شاه پیش پولو فرستاده بود، اسلحه رو خریده بود، گفتن نمیدیم. یه سری از اینا پولو پس فرستادن، یه سری ها مثل آمریکا حتی پول رو هم پس نفرستاد. گفتیم بابا باشه، تو هواپیما رو نمیدی، فلان اسلحه رو، پولمون رو بده. میگه نمیدم. بعد ما رفتیم شکایت کردیم، رفتن تو دادگاه. دفاعیشون چی بود؟ این پول صرف نگهداری اون چیزی شده که اینا خریدن. ببین این با چه حروم لغمه های طرفی تو این رفتی ازش خریدی، بهت نمیده. نگاه کن، نمیده پول، با پولم پس بده. نه، بعد 10 سال میگی بابا منو شکایت میکنه. میری شکایت میکنه، میگه آقا جون من اینا رو میذاشتم توی اتاقی، اجارش ماهی 300 هزار تومان بوده، هر ماه یه دونه اینا، خداحافظ. قشنگ ضرب و تقسیم نگاه میکردی، میدی یه چیزم بدهکار شدی. وقتی من میگم اینا حروم لغمن، چپ و راست ندارن دیگه ها، اونا دموکرات جمهوری خواه ندارن، اونا دنبال زدن. اولین کسی که برجامو زد تو سینش باماش خود اوباما بود. پاس گل قشنگ فرستاد رو هوا، حالا اینم داره اسپک میزنه، آبشار این داره میزنه، اما او پاس گل فرستاد. نکته دیگه، اینهایی که این آقایون دارن میگن کنگرهشون داره تایید میکنه. کنگره دیگه نماد مردم اون کشوره، دقت کنید. اینا اون حرف واسه وقت تفکیک نکنن بین آمریکای خوب و آمریکای بدا. نه، یعنی اوباما خوب بود این نفهمه. این عوضیه، بله فرق دارن، نمیگم فرق ندارن، اما بالاخره اینا باید مجلسشون تایید بکنه. تحریم های ما فقط یه دونه رأی مخالف داشت تو مجلسشون، تو کنگره فقط یه رأی مخالف داشت. اونم باید بریم بگردیم پیداش کنیم، بیش سرمایه گذاری کنیم ها. این آدمی بود که میگفت آقا شما این کارتون اشتباه و فلان و خیلی نگاه با همین الان برنی سندرز که شما میبینید مثلا خیلی دموکراته، فکر میکنه رئیس جمهور بشه مثلا الان فردا، آقا تحریما رو برداره. نه ابدا. مگه خود ترامپ چقدر نقد میکرد به هیلاری کلینتون و اوباما، میگفتش که آقا اینا داعش ساختن و نمیدونم فلان و بهمان. خودش میگفت رسما. بعد داعش کی ساخته؟ اوباما و هیلاری کلینتون ساختن. و الان ببین چی میگه. میگه تروریست تو منطقه کار ایرانه. پدر سوخته، تو خودت داری میگی خودتون ساختید. ببین وقیحن. یه آدم که میخواد نفهمه رو میخواد چیکارش کنی؟ نمیتونی بهش بفهمونی. کسی که خبر میشه بیدارش کرد، دو تکونش میگه پارچاپ میریزی دیگه بیدار میشه، ولی دیگه لوراسپام هم خورده باشه میپره بالا. اما این اونی که دیگه خوشو به خواب زده حالیش نمیشه. یکی از دوستای ما بود، یه مدت زنش رو مخش رفته بود. بعد یه کار خانم هست دیگه، این زیاد چیز بعیدی نیستش. یه کتابی هست به اسم Female Brain، پیشنهاد میکنم بخونید، مغز زنانه. تو این نشون میده که چقدر ما تفاوت‌های اصلا مغزی داریم. من این کتابو خوندم، ترجمه هم شده، هم میل برین هم فیمیل برین که تفاوت‌های مغزی، حالا یه روزی وقت باشه بیام براتون سخنرانی کنم چون پزشکی هم می‌خونید خیلی جذابه، که اصلا فلان رفتار که مثلا خانم‌ها بابت حرف زدن مخدر مصرف می‌کنن، یعنی حرف می‌زنن حال می‌کنن. یه لیوان برای من بیارید، اینو من اینجوری برم اینجا هستش، اینجوری برم بالا، بعدن عکسش میاد بیرون، صورت خوشی نداره، شکلش هم یه جوریه. بعد آره دوپامین ترشح میشه تو خونشون، حال میکنن وقتی حرف میزنن، کیف میکنن. من مشاورم هستم، مشاوره بعضی موقعا بعضی از این خانوما میان، باور کنید مثلا وقت ندارم، اما مورد خیلی خاص و دیگه ناجور باشه، یه زندگی داره اصلا میپاشه و فلان، مثلا میگم باش. بعد بعضی از اینا میان، اصلا خانم نیم ساعت اول حرفشو میزنه، بعد هنوز تو هیچی نگفتیم، میگه آخیش خدا خیرتون بده انقدر سبک شدم، اصلا ما حرفی نزدیم، من هیچ راهکاری راه ندادیم، اون خودش حرف زده. برای همین موقع برای همین خانم خیلی موقع سنگ صبور میخوان. آقایون ازدواج کردید بدون یه اصلا یه گوشتون رو باید بذارید فقط برای شنیدن، بذار حرف بزنه آروم میشه. اگه شروع کنید منطقی وارد فلان، پدرتون رو در میاره. خب اصلا بذار حرف بزنه آروم میشه، مگه بده اون آروم بشه. حتی یه تحقیقی من جسارتا عرض میکنم، روی میمون ها که صورت گرفته بود بالاخره نه ال بابا ای. بابا من تو دانشگاه پزشکی دارم حرفا رو میزنم، میرم یه سری هورمون ترشح میشه که بحث علمیه، روی بررسی شده بود تفاوت عددی بود، میمون های ماده 19 تو حرف زدن تو تولید اصوات 19 مدل صوت تولید کرده بودن، میمونای نر فقط 6 تا. اون فقط میمونه نر مثلا میگفت یه صوت داشته قضا، یه صوت داشته خطر، یه صوت بیا بریم، یه صوت مثلا نمیدونم. اونا 19 تا، یعنی دیگه نمیدونیم چه جوریه، مثلا فقط مثلا چه جور قضا، نه چه جور قضایی، مثلا چه جوری، مثلا ایناش هم مثلا داشتن. حالا خب در از این که برگردیم سر پرانتز بسته، دیدم یه خورده بحث خیلی چیز شد. آره وقت خاصه خوبه، دوست داری دارم باشه یه روزی من وقتم اجازه بده بذارید با این مورد. این انقدر میان میگن نمیدونم زن و مرد، زن و ونوسی، مردان و مریخی و این چیزا، یه جلسه بذارید تا من چون علاقه داشتم خودم راجع به چیزایی که ربطی به دینم داشتن رفتم بیخ درآوردم به خاطر خودم، داروینیسم رو من ویژه تحقیق کردم راجعش، راجع به خودداری، بازدارندگی، تقوا، اونی که ما بهش میگیم. من حداقل 6 ماه با 2 تا نورولوژیست جلسه داشتم، 6 ماه میومد دفتر ما، من میرفتم تلفنی تلگرامی، آقا نتیجه این چیه؟ یه سری تحقیقاتی که الان مثلا همین الان مثلا آقای بنسون داره توی استرالیا همین الان داره انجام میده، من درگیر تحقیقاتشم، یعنی داغه. خب برای چی؟ میخواستم ببینم که واقعا این حرفها که ما تو دینمون میزنیم مبنا داره، چقدر علمیه. این برای همین دیدم یه سرفصلی باز شد، دیدم به دردم میخوره، روش کار کردم که تفاوت زن و مرد واقعا تفاوت دارن، این تفاوت روحیه، تفاوت مغزی، هورمونیه، زیستیه، یعنی دقت بفرمایید تفاوت چیه. از 3 جهت اینا رو بررسی میکنم، یکی بحث معرفت و نفسیه، یکی روحیه، یکی خدمت شما هستم مغزی و اینا. کتابم معرفی میکنم، سورس هم میدم، میگم آقا فلان پزشک تو آمریکا نوشته بخونید، فلان متخصص نمیشه تحقیقات انجام بده، بگذار. خب بریم سر اون بحث. فلزا شما چی میشی؟ کانالیزه میشی که چه تصمیمی بگیری. این اون مدیریت گفتم تمام ما 5 تا ام داریم، یه ام دیگه داریم که چجوری اینا رو کنار هم بچینه. تو این ما شدیداً ضعف داریم بچه، شدیداً ضعف داریم. برنامه ریزی داشتن برای فروپاشی شوروی، قبل از فروپاشی تمام دانشمندا شناسایی شده بودن، هنگام فروپاشی تمام اینا فرستاده شدن اون طرف آب که بعداً روسیه یا پوتین نتونه اینا رو دوباره استفاده کنه. اگه خواست دوباره شوروی خیز برداره به سمت گذشتش، دیگه امکانش فراهم نباشه. همزمان داشتن به این کار میکردن، دولت ورشکسته شوروی میخواد خصوصی سازی کنه، کارخونه ها رو به کی باید بفروشه، کی باید بخره، آدم های خودشون خریدن. برید ببینید تو ماجرای واگذار کردن و خصوصی سازی که در شوروی صورت گرفت در زمان یلسین، کیا صاحب صنایع شدن؟ عمدتاً یهودیای روسیه. یعنی این اون برنامه ریزی است. 15 میلیون جمعیت یهودی کل کره زمینه، 7 میلیونش 7-8 میلیون تو اسرائیلن، 7 میلیون تو آمریکان، بقیه هم ریز ریز خورد خورد اینور اونور. کشور ما 27 هزار نفر بودن، آخر آماری که گرفتم شدن 12 هزار نفر. این رفتن مهاجرت کردن دیشون. جمهوری آذربایجان 75 هزار نفر. کشور پیرامونی خودم، من مسئول مرکز مطالعه راهبردی وانا بودم، آسیای غربی و آفریقای شمالی فارسیش بقولی، همیشه خاورمیانه اونجا کار میکردم، روی اینا تحقیق میکردم، همین آمارا رو دقیق داشتم. خدمت شما عرض بکنم که نه برنامه ریزی داره، میشینه اینا رو استفاده میکنه. یه مثال برای دیگه برای شما بزنم، ببین مثالهایی که ذهنتون رو برای تقریب ذهن، برای که ذهنتون آماده بشه. ببینید اسرائیل که دیگه با آمریکا مشکل نداره که اصلا، بچهش که نه، یه بچه ایه که به بابا هم دستور میده، این بچه سرتقاس. شما دقت کنید، لاکام یه واحد جاسوسی تو رژیم صهیونیستی بود، لاکام لخم عبریشو میگن، انگلیسی لاکام، این مسئول جاسوسی علمی بود. چطور بشه دانش رو از کشورهای دیگه دزدید آورد؟ ببین خیلی جالب، موارد اینها در ایران در مورد دانش بومی کشاورزی ما اومدن انتقال دادن بردن. یعنی رفتن سراغ پیرمرد 80 ساله، آقا تو بدون کود شیمیایی چجوری محصولت انقدر خوب نگه میداری؟ تو بدون اینکه از آفت کشاست، من مقاله خوندم از اینا، چشام 4 تا شده بود، چجوری ما سم نداشتیم اینا میتونستن محصولات بدون آفت، تا جایی که میتونستن آفت رو کنترل میکردن بدون آفت کشا. آقا میگفته تو زمستون، دقت کنید، تو زمستون باغ تو غرقاب کن تو یه تایم خاصی. این داکیومنت مستند نشده، دانش تجربه این آدم بوده. ببین چی بوده ماجرا، توی زمستون بسیار از این حشره ها برمیگردن میرن تو خاک، توی زمستون یه تایم خاصیه باید غرقاب کنی، غرقاب یعنی انقدر قشنگ آب بایسته. این چی بوده ماجرا؟ اون تایم خاصیه حاج آقا شما میفرمایید، این هواشو خودم میدونم، یه درجه خاصی از سرماست. میدون چه درجه بوده؟ که آب پیوند هیدروژنی تشکیل میده. چه اتفاقی؟ آب میرفته توی زمین، پیوند هیدروژنی تشکیل میداده، فشار میآورده و خاک رو برای اینا پوک میکرده تو زمستون، که اینا بهار نیاز به شخم زدن هم نداشتن. اینا کی رفته مستندش کرده؟ اونوریه. و حالا اون رو از این تولید دانش میکنه. درست شد؟ این اتفاقی که خلعش تو کشور ما بود، الان این دانش آقا این دانش بومی شد، صفر تا صدش. ما به چرخه سوخ رسیدیم. نه اینکه شما فقط یه آقا من معدن اورانیوم، چون هیچ بخشی شما ما نمیدادن، مجبور شدیم. ما ایرانی‌ها جماعتی هستیم، تا مجبور نشیم کاری نمی‌کنیم. هممون شب امتحانیم عمدتاً، اونام هم که نیستن میرن خارج، آخرش نمیمونن. هر چیزی رو میدونیم، این اصلا فرهنگ ما شده که چی اعلام کنن تو تلویزیون، پاشید بیاید تا آخر این ماه، وگرنه میبندیم. این چیزا خبری نیست، تمدید میشه. الان 3 ساله دارن میگن این کارت ملی ها دیگه از سر سال، 3 ساله میگه نه این الکی بابا، بعد یه جای قاطع برخورد بشه دیگه، مثل همین اربعین رفتن دیگه. سال اول گفت آقا بدون پاسپورت اگه اینجا رد شدی پوستت کنده است. فیلم ها میمد از اونجا بیرون، یارو بدون پاسپورت داره میره زیاد، آقا ما پاسپورت نداشت، پاسپورت نداشت نگه ویزا، یارو سرباز بود بلند شده بود رفته بود، اصلا اون باید خروج اجازه میگرفت بلند شده. سال دوم یه خورده سخت گرفتن، آخراش که فشار جمعیتی گفتن بیاد برید. باز دوباره من یه فیلم یادم پارسال از اربعین، ما اونجا بودیم دیدیم یکی این هموطنان ترک خودمون بود، داشت الله داربسته رد میشد، میگفت اینجا مرز مهران، گوش میگرفت، بدون پاسپورت، بدون هیچی، خیلی هم شیک. آره اونجا گذاشت اردن چخت جده اشیه اونجا گذاشت. این میشه پالسی میفرستن که یعنی نه، اونا نه، میان مستند میکنن بچه ها، دانشش میکنن دیگه، ازش استفاده میکنن. این دانش رسوب کرد موند، برای همین میترسن. یعنی اون حرفی بود اوایل مذاکرات زده میشد که اگر در مقابل آمریکا یا کوتاه بیایم، این بیشرفا تا حذف فیزیک از دبیرستانای ما میرن. یعنی اینقدر وقیحن. شما الان یک مگه اینا نگفتن بیاید برجام امضا کنید، به ما تعهد بدید خیالمون راحت بشه شما صنعت هسته‌ایتون صلح‌آمیزه. این بوده دیگه تمام آنچه که از برجام. شما الان پزشکی هسته‌ای به هم راکتور تهران رو یه هماهنگی بکنید، چند نفرتون حداقل همه رو راه نمیدن اونجا. من رفتم اونجا نگاه کردم، آقا اونجا به قول کیمیاگری میکنن دیگه، یه عنصر رو به یه عنصر دیگه تبدیل میکنن. خب همین یودی که شما میاری سری بعد توی فاصله زمانی کوتاه هم برسه تو بیمارستان تا استفاده بشه که فلان بیماری رو جلوشو بگیره، فلان برای شناسایی، یه سری از اینها میدونی تشخیصیه، یه سری از اینها دارو هستن، رادیو داروها درمانی دی چیزه تسکینیه، یعنی اصلا دردهایی داریم بنده خدا قطعا هم میمیره، دردهایی داره که مورفین اینجور چیزا جواب نمیده، فقط این دارو بده است، تشخیصیه درمانی و تسکینیه. بیارید ببینید خب این دانش لازمش داریم، اینا صلح‌آمیزه، برای کشاورزی لازمش داریم، برای بخش آب و اینجور چیزا استفاده میشه، بسیار موثره. حالا نکتم چیه؟ این میگفتش که نه تو دروغ میگی. میگفتیم بابا ما میخوام انرژی تولید کنم. گفت تو خیلی نفت داری، برای چی میخوای انرژی تولید کنی؟ حالا این چقدر جالبه. از اون طرف میگفت تو نفت داری دیگه، تو برای چی؟ الان اومده با پاریس میگه تویی که نفت داری برای تولید انرژی و پول بدی به ما. حتی اونم زدن زیرش با همچین بیشرفای طرفی. بابا یه دقیقه تو رو قرآن ایرانی بودن خودمون رو ببینیم دیگه، اصلا مسلمان بودن رو نمیذاریم کنار. بابا ایرانی که هستیم دیگه، دلو بر وطنمون که دیگه بسوزه که. اینو به خدا اون سلطنت طلبم قبول داره اون طرف. شما دیدید خیلی از این سلطنت طلبا سر برجام انتقاد کردن، سر اسلامو قبول نداشت، اما میگفت بابا این داره خطره. حالا داستان چی بود؟ ببینید دوستان، ما تا 40-50 درصد هم میتونستیم غنی سازی داشته باشیم قانونی و صلح‌آمیز برای استفاده در زیردریایی ها، درست شد؟ حالا نکته که وجود داره چیه؟ اینا گفتن نه شما میرید استفاده میکنید، ما گفتیم بیا خیالتون رو راحت کنیم. اینا گفتن باشه خیالمون راحت کنیم. ما گفتیم در عوض چی؟ در عوض شما رو تحریم کردید، تحریمای هستی رو بردید، پولمون رو پس بدید. بابا ما نفت فروختیم، گناه که نکردیم، قاچاق که انجام ندادیم که، نفت فروختیم، همه کشور یکی از بالاخره صادرات انجام میدن، پول نفت اون رو نمیتونیم برگردونیم. گفتن باشه، ما فقط نگرانیم سر اینی که شما رفتیم مذاکره کردیم. دو تا نگاه تو کشور وجود داشت، میگفتیم که یه نگاه این بود که اینا نامردن میزنن زیرش، مثل مذاکرات الجزایر، مثل مذاکرات سر آزادسازی گروگانای لبنانی. لبنانیا چند تا از این آمریکایی‌ها رو گروگان گرفتن، اینا هر کاری کردن گروگان گرفتن با اسرای فلسطینی عوض کنن، آزاد کنن، متوجهید؟ هر کاری کردن نتونستن آزاد کنن لبنان. میدونستن کی روی لبنانیا تاثیر داره؟ ایران. اومدن زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی بود، اومدن گفتن که بیاد شما چیز بشید، وارد بشید، از اینا بخواید. ایران هم خب اونا بندگون خدا ما حرفی میزدیم دیگه هیچی نمیگفتن. دقت کنید ها، ما رفتیم با اینا صحبت کردیم، حالا اینجا دیگه این برگ برنده دست ما بود دیگه، توپ تو زمین ها. حالا ما بعد از آمریکا چیزی میخواستیم دیگه، درسته؟ آیه هاشمی اونا گفتش که باشه اینا گروگانا رو آزاد میکنن، اطلاع داشته باشید یکی اینا مرده، از این گروگانات مرده. اونا گفتن ایرادی نداره، فقط بعد آزاد بشه. بعد در عوض شما اینا رو به ما بدید، مثلا این پولمون، این قطعه رو خریدیم برای ما، برای دارو لازم داره، برای بیمارستانامون لازم داریم مثلا. اونم گفتن باش. آقا که شما باشید، این مذاکرات انجام شد. تا آخرین گروگانا رو ما آزاد کردیم، براشون فرستادیم آمریکا، فرستادیم کشور اروپایی. یا اروپایی یا آفریقایی فرستادیم به عنوان واسطه، اونجا هم فرستادن. اینا گفتن جنازه اون مرده هم باید بدید. گفتن بابا اینا مثلا دفنش کردن. گفت باش. باقی مانده جنازه‌شو باید بدید. نبش قبر شد. باقی مانده جنازه هرم دادن، اینا آوردن آزمایش کردن که مطمئن بشن خودشه. مثلا گفتن آره خودم، جنازه هرم دادن، یه لایک گذاشتن بر ما رو میز. سر مذاکرات الجزایر همین بود، ما 50 تا نزدیک 50 تا گروگان داشتیم. اون موقع بازی اختلاف نظر بود، میگفتیم آقا اینا نامردن میزنن زیرش. قرار بود چی؟ یه سری پولای بلوکه شده مون، همین هواپیمایی که شاه پیش پیش رفته خریده، تسلیحات نظامی، پولامونو بدن. یه سری دیگه ما شاهو می‌خواستیم بیاریم اینجا محاکمش بکنیم، یه سری چیزا بود. بعد دو تا نگاه بود، یه نگاه تو مجلس، نگاه به لیدری سید محمد خامنه‌ای بود، برادر رهبری بزرگتره، یه 4-5 سالی که زنده هست، هنوز هست، مرکز صدرا کار حوزه فلسفه اینو تحقیق می‌کنه، که میگه آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، بیایم خرد خرد اینا رو بدیم. میگیم اون 10 میلیارد مثلا 14 میلیارد دلاری که پیش شما داریم، 10 تا گروگان اونو بده. بعد حتی بحث کردون ما چیا لازم داریم برای کشورمون. حتی مثلا من تو یکی از این صحبتایی که مذاکره مکتوبش داشتم میخوندم، من یه 5-6 جلسه پیش خود ایشون رفتم، وقت گرفتم رفتم گفتم اینا رو من از شما خوندم، نقل قول شده، صحت داره. دونه دونهشو باور کنی بعضی از جلسات 3 ساعت 4 ساعت ایشون نشست دونه دونه گفت من نوشتم. برای خودم حداقل برای خودم حل بشه که من تو سخنرانیام دارم استفاده میکنم. اینه بعضیا رو سورس دارم میدم دیگه، ایشون هم الان زنده هستن میتونم تکذیب بکنم. آقا این ماجرا چی بود؟ اختلاف نظری که شما داشتین توضیح. مثلا مواردی بود که حتی ما کمباین خواسته بودیم که کشاورزیمون رو خوب کنیم، گفتیم مثلا 5 تا گرگان هم بدیم مثلا اینقدرم کمباین، مفتی نه پولشو میدیم کمباین بخریم لازم داریم، می‌خواستیم کشورمون رو درست بکنیم. این نگاه تو انقلاب اینطوری خیلی پررنگ بود دیگه. نگاه دیگه نگاه کی بود؟ آقای هاشمی و آقای دکتر روحانی موقع نماینده مجلس بود. 3 نفر بودن اونا این نگاهو نداشتن. آقای هاشمی، آقای محمد علی هادی نجف آبادی از جز روحانیون چیزه کوچلواریه، یعنی از اوناست که لباسشو در آورده. ما چند تا این روحانیون داریم که اول بودن الان دیگه لباسا رو در آوردن. بعد ایشون نام مستعاری داشته به اسم مهدوی. ایشون هم از مبارزینی بوده که به قولی خدمت شما عرض کنم به همراه امام در نجف بوده، هم تو نوفلوشاتو بوده، آدم خیلی خاصی. بیشتر از این اجازه نخواهید ما خیلی حرف بزنیم. اسم مستعارش مهدوی بوده، برای امام ترجمه انجام میداد تو نوفلوشاتو، یه مدتی هم جای دیگه بود. خب بله، حالا خدمت شما عرض بکشم، ایشون اینا میگفتن نه آمریکا زیر قولش نمیزنه، ما 50 تا رو بدیم. سر مذاکرات الجزایر دوباره ما لایک دوم رو هم گرفتیم. سر برجام هم همین بود، کسی بحثی سر مذاکره نداشت که. ببین ما هیچ وقت بمب اتم بگید نمیخواستیم، شرعا حرام بمب اتم، میدونستید تو شرع شیعه بر نظر برخی از فقهای شیعه بمب اتم حرامه. آقا یعنی استدلال فقهی داره، دلیل داره، آیه داره. ما تو قرآن اگه شما یه نفر رو به بیگناه بکشی انگار کیو کشتی؟ کل انسان‌ها رو کشتی. برای همین شما حق نداری یه کاری بکنی که یه کلی بیگناه کشته بشن. زمان جنگ صدام به ما موشک میزد، امام اجازه فقهی نمیداد ما موشک بزنیم. میگفت اونا موشک‌ها انقدر دقیق نبود دیگه، میزدن سمت تهران میخورد. بعد چی شد؟ دقت بفهمید توضیح میدم. اینا رفتن پیش امام گفتن بابا ما اگه سلاح برابر با اینا نداشته باشیم اینا کماکان موشک میزنن. امام گفتش که پس یک نکته داره، گفت الان میتونید بسازید؟ گفتن یه جوری درست میکنیم، شما اوکیشو بده. امام گفت پس مردمی نزنید، مدرسه، کوچه، بازار، صنعتشون رو بزنید، پادگاناشون رو بزنید اینطور. بعد گفتن باش. رفتیم از لیبی، همین تهران مقدم و اینها که شهید شد پدر موشک، رفتن از لیبی موشک خریدن آوردن، چند تا موشک اسکادبی خریدیم، اونم قاچاق و چند برابر قیمت پول بده و اومدیم اولی رو زدیم خورد توی یه مجتمع پالایشگاهیشون که نتونن نفت صادر کنن که با پولش ما رو بزنن. این ایرادی نداشت. صدام گفت دروغ میگید، شما موشک نذارید، بمب‌گذاری بوده. دومی رو زدیم تو بخش اقتصادیشون، بانکشون رو زدیم، بانک رافدینشون رو زدیم. بعدها فهمیدیم، بعدها، اون موقع خودمون هم نمیدونستیم، بعدها این کار خداسا، بعدها فهمیدیم که اینها یک بخش ویژه استخباراتشون رو، وزارت اطلاعاتشون رو آورده بودن طبقه بالای این بانک مستقر کردن. اینا تا 15 سال بعدش دنبال اون جاسوسه میگشتن که جاسوسه ما بوده اینو خبر داده، ما همینطوری زده بودیم. خب سومی رو زدیم خورد تو ایستگاه قطار، آو 160 نفر مردم کشته شدن. امام گفت دیگه حق ندارید بزن، اما بعد اون دیگه مشکل نیست. به خیلی جالبه، یعنی اینقدر ما مدل امیرالمومنین اینجوری، ما بابا ما شیعه ایم، معاویه آبو بس تو جنگ صفین رو امیرالمومنین، امیرالمومنین حمله کرد بالا دست آبو گرفت، امراض میزد تو سرش، گفت بدبخت شدیم آبو ببنده، سربازای ما مثل سرباز علی نیستن پاکار باشن، میرن همشون از تشنگی. معاویه گفت خیال تخت، علی آب رو نمیبنده چون غیر اخلاقی، امیرالمومنین آبو نبست. اونا بهتر از بعضی از ما امیرالمومنین میشناختن. این مدل جنگ. الانم بمب اتم چون میندازی یوی مثلا تو هیروشیما ناگازاکی 95000 تا 65000 تا آدم یه جا میکشه، شرعاً حرامه. یک سوال، شما میدونید این دانش نقطه زنی موشک به خاطر چه به وجود اومده؟ فقط به خاطر مشکل شرعیش. وقتی سر جنگی شما یه تونه برادر من اینجا رو بزنی تو 500 مدون ورش هم نابود کرده. الان نه، رهبری تو همون ادامه مدل فتوایی امام خیلی اشتراک فتوایی دارن، با هم اختلاف چیز هم دارم. من کتابی دارم اختلافات فتوایی امام و رهبری که من اختلاف نظرم دارم، اینه فقه هاشیه عادیه، اما خیلی شبیهن مدل فتوا دادنشون، اون مهندسی که بر مبنای اون فتوا صورت میگیره. توی اینجا رهبری هم گفتن که توی بحث موشکی هم بیاید قوی بشید، پهبادهاتون قوی بشید، منتها موشکاتون باید نقطه زن بشه چون شرعا حرام. تو نمیدونی موشک بنوزن جلوی کله یه نفر، خیلی سخته. گفتن باشه که این ببین مدل های مختلف این نقطه زنی صورت میگیره که الان بحث من نیستش. خب یکیش مثلا جی پی اس، یه مدل دیگه اینرسی، مدل مختلف داریم، من با این کاری ندارم، میذارم کنار برای شما. اما ما چون حساس شدیم روی این مسئله، چون فقهی بود و فرمانده کل قوا هم کیه؟ خودشه دیگه، واسطه ای چیزی نیستش که اونجا بگی آقا دولت نمیذاره، نمایندگان رأی ندادن، اینجوری شلوغ میشه، همون بالا گوشتو میپیچه. خب چون نمیشد کاری کرد، مستقیم وارد شدن. و امروز به ضرس قاطع خدمتتون میگم ما نقطه زن ترین کشور دنیاییم توی موشکی. اینو من دانسته میدم، نقطه زن ترین کشور دنیا، حتی آمریکا و روسا هم نمیتونن. شما یه جای فیلمای از موشک کروز میبینید، موشک کروز که اون موشک کروز راحت میشه تو هوا زد. تو موشکی بساز که سرعت لحظه برخوردش، وی لحظه برخوردش بشه 7 تا 8 ماخ. یه ماخ چقدره؟ یه صوت، درسته؟ یه سرعت صوت 340 متر توی ثانیه یه ماخ. میدونی لحظه برخورد موشک 7 تا 8 ماخه یعنی 2.5 کیلومتر توی ثانیه. توی اون سرعت بالا هم نقطه زن باشه و مخلص تماست. اخیراً یه موشک بحثایش مطرح شد که حالا چون من خیلی هم بازش نمی کنم، که با 1 متر اختلاف خورده بود تو هدف، موشک دوربرد بالستیک با 1 متر اختلاف خورده بود. من با آیه حاجی زاده جلسه‌ای داشتم، ایشون میگفتش که ما یه دونه کانتینر 6 متر گذاشته بودیم، دوربینا هم روش زوم میکنن، دوربینا هم خیلی دوربین خاصی ها، فرم بالا باید باشه چون لحظه برخورد بتون نشون بده. میگفت ما مشخص کردیم، مثلا مثال میزنم، اینو میذارن توی مثلا سیستان، خب میرن از تبریز شلیک میکنن، خب بعد مشخص اون داره رصد میشه چطور داره میره، لحظه برخورد میخوام ببینن، اون کانتینر هم هدف میگیرن. ایشون میگفتش که وقتی خورد روی کانتینر، ما خب وسط کانتینر گرفته بودیم دیگه، 2 متر اون یعنی این میشه 3 متر، از این طرف هم 3 متر، میگفت تو 2 متری خورد، یعنی 1 متر از سر کانتینر خورد. میگفت مسئولین وقت ستاد کل نیروی مسلح که اونا به لحاظ رتبه نظامی بالاترن، میگفت ایراد میگرفتن سر اون 2 متر. مواردی بوده تو همین سوریه، من فیلماشو خودم دیدم، به آقای حاجی زادم گفتم چرا اینا رو انتشار نمیدید، بعدن توی جشنواره بود من دیدم ایشون اومد انتشار داد، بعد اومد تو تلویزیون گفتم ببین مردم ببینن، پهباد ما تو سوریه ماشین در حال حرکت رو میزد، یعنی تو این خودرو داعشی ها بودن، ماشین تو حال حرکت قشنگ سبقت میگرفت از اتوبوسه، میومد جلوتر وای میسادن که اتوبوسه نخوره، میرفت جلوتر اونو میزدن. ما اینجوری جنگیدیم که اگر الان ببر اسم ایرانی ها رو تو بوسنی هرزگوین ببری خاطر خاطن، با اینکه سنیان ما شیعه ایم، برای چی؟ میگن اینا مردونه جنگیدن، کمکمون کردن، نگاه کن بعدش هم مملکتمون سپردن به خودمون رفتن، نه اینکه مستعمرمون کنن بیچارمون کنن، مثل شوروی و روسیه، مثل آمریکا و انگلیس. این اون نکته بوده، میگه ما از حریت شما دفاع میکنیم، بیاد بیاد از خودتون دفاع کنید، اسلحه ساختن بهشون یاد دادیم. آمریکا گفت من جنگو متوقف میکنم به شرطی که ایرانی برن. برای بچهای ترک بگم یکی از دروغای بزرگی که دارن میگن اینه که ایران تو جنگ قره‌باغ کمک نکره. اینا مثل سگ دارن دروغ میگن، مثل سگ حقیقت پور. نوعی اقدم دوتا سردار ما توی جمهوری آذربایجان جنگیدن، زندن هر جفتشون. آقای حقیقت پور که نماینده مجلس بود، نماینده اردبیل شد، زندن، برید ازشون بپرسید. ما 20 تا 30 تا شهید تو قره‌باغ دفن داریم، رفتیم دفاع کردیم. منتها مشکل چیه؟ مشکل اون حکومت بدبخت بیچاره جمهوری آذربایجانه که آمریکایی‌ها بهش پیغام دادن که ایرانی‌ها رو بنداز بیرون، ما کمکت میکنیم. اون ما ایرانی‌ها رو اخراج کرد، اصلا آموزش نیروی نظامیشون دست ما بود. من فیلم دارم از سردار نوعی اقدم که داره سخنرانی میکنه برای ارتش اینا، پایان دورشونه. از لحظات آموزش شما فیلم من خودم دارم میدم بزن رو کانال. کانال مصاف میگم بذارم ببینید. شاید برای اولین بار باشه خیلی این فیلمو ببینن. اینا انتشار پیدا میکنه. اینا آمریکایی گفتن اینا رو بیرون کنیم ما کمکتون کنیم. این ما رو بیرون کرد، دقت بفهمید. از اون طرف کمکم نکرد. 20% خاک کشورشون رو قره‌باغ و ارمنستان گرفت. نوش جونتون. بعد اینقدر حروم لقمن و دروغگوان و کذابن اومدن میگن ایران به ارمنستان کمک کرد. چرا؟ چون میخوان جریان‌های تجزیه طلب پانتورک رو فعال کنن. همین کاری که تو کردستان میکنن، همین کاری که تو خوزستان میکنن. به این بچه ما خبر نداره. من اصولم که خواب قدرت رسانه هم ضعیف. تا دیگه رسانه ما کشته خودش رو، همین صدا و سیماست دیگه. که شما میبینی ضد انقلابان بهش فوش میدن، انقلابیان بهش فوش میدن. به خدا؟ یعنی یا بزرگترین منتقده صدا و سیما خود منم. شما میبینی ما رو هم صدا و سیما راه نمیدن. خیلی دیگه انتقاد میکنیم زیاد میشه، یه جلسه ما رو میارن ساعت 1:30 شب. برنامه ضبطی برای اون عزیزانی که شیشه کشیدن بیدارن. من یه صحبتی میکنم بعد میرم. چند بار من گفتم آقای نوبخت، خانم ابتکار، آقای کلانتری گفتگو ویژه خبر دعوت کنید، ما هم دعوت کنیم، مردم ها قضاوت کنن. سر مدیریت رو برد نمیکنن. امکانه. الان من رایفی پور گفتگو ویژه خبری که ممنوع اصلا. ما تو بلک لیستیم. یعنی اصلا نباید دعوت کنی. تلفنی هم نباید از ما بپرسن. دیدی از ما؟ اون چراش؟ میدونی چیه؟ میایید شما یه چیزی میگید، یه انتقادی به دولت میکنید، حقوق ما دست دولت. سر برج میشه نوبخت میگه دوشنبه یه برنامه داشتید داداش اینا. نوشه جونه. حالا چند نفر میخوای حقوق بدی؟ 50,000 نفر. یه شهره با بازنشستاش 50,000 نفر. حقوق 3 تومن بذار برای هر کس. 150 میلیارد تومن ماهی فقط حقوق ایناست. ببین تمام تجهیزات و بگیر و ببند و بیا و نمیدونم هزینه اجاره ماهواره ای و همه رو بذار کنار. اینه برادر من. بعد یه روز سرافراز رو دعوت کنید بیاد براتون حرف بزنه که بنده خدا 18 ماه بیشتر دوام نیاورد. خیلی حرف زیاده، بلش کنید. این اتفاق یعنی ما قبلا چیزو دیده بودیم. نامردی آمریکا. سر برجام منم موافق مذاکرات بودم. به پیر به پیغمبر. بنده اون موقع عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم. همین آقای فؤاد ایزدی هم اونجا بود. آقای دکتر حاج ناصری دانشگاه تهران اونجا بود. دپارتمان بخش صهیونیسمش دست من بود. ما قبل این زمان احمدی نژاد بود، زمان دولت احمدی نژاد، گفتن یه جلسه یکی از مجموعه‌های امنیتی از شما نظر می‌خواد بابت آمریکا. شما تخصصی روی ایالات متحده کار کردید؟ گفتیم بفرمایید بیان. اومدن یک دو نفر نشستن گفتن پادشاه عمان نامه از اوباما بر رهبری آورده که آقا ما قول میدیم دیگه شیطونی هامونو بذاریم کنار، ایران رو اذیت نکنیم، بیاید مذاکره. و رهبری گفتین بررسی بشه. شما فکر کنم مثلا یه نفر نشسته اونجا واسه خوش میگه نه حال نمیکنم. نه این نیست. بررسی میشه، از تمام ارگان ها خواسته نظرشونو بدن، نظر تخصصی بدن. اون ارگان نظامی نظرشو بده، امنیتی نظرشو بده، اطلاعاتی نظرشو بده، ارگان اون اندیشکده دانشگاهی، مرکز مطالعات آمریکا، نظر وزارت علوم دیگه. بعد ما هم نظرمون باور کن اونجا بین خود ما و یه سری از دوستامون بحث شده که از اینا قندون برداشت سمت من بزنه. بهش گفتم بابا چی مذاکره فلان. گفتم بابا میخوام برو حرف بزنم که بخورن ما رو، که آدم میره میشینه حرف بزنه. حرف زدن ضرری نداره، وادادگی ضرر داره، کلا سر رفتن ضرر داره. اینکه امیرالمومنین خودش چندین مرتبه با معاویه نامه‌نگاری میکنه، شبهاتشو پاسخ میده. شبهاتی که مثل جامعه بنوزه. امام حسین بلند میشه میره با عمر صد حرف میزنه، نه اینکه بره بگه ببین تو رو خدا بیا من نکش. این نیست. امام حسین میره میشه ویلون لک، وای بر تو. بعد آخرش هم دعوتش میکنه میگه بیا تو سپاه من، بیا بجنگیم. متوجه چی میگم؟ ما حرفمون چی بود؟ مشروط و حواس جمع با آمریکا. ما که بمب اتم نمیخوایم به همون دلیلی که گفتم. اونا هم میگن شما میخواید بمب اتم داشته باشید، یعنی ما بازی با صفره. ما که نمیخوایم. باشه بیا خیالشون راحت کنیم، نمیخوایم. عوضش پولا بیاد. خیلی اتفاق خوبی بود، درسته؟ منتها دوباره همون بحث پیش اومد. ما حرفمون چی بود؟ ما میگفتیم این پدر سوخته قابل اعتماد نیستن، میزنن زیرش. اونا میگفتن نه آمریکاست. این خط، این نشون، این سخنرانی اون زمان من، این سخنرانی الان من و این برجامی که الان شما با جنازه‌اش مواجهید. زدن زیرش یا نه؟ کاش اون لایکر رو میدادن، اونم ندادن دیگه. بی شرفی اینا. ما میرین چی میگفتیم؟ ما میگفتیم باش گوش کنید، نتنز نتنز در مقابل این که 6 ماه این شبکه بانکی کار کنه ما ببینیم داره کار میکنه. مثلا عراق اگر، نه به این شکل، عراق اگر مشروط بر این که چی؟ 40 میلیارد دلار پول ما برگرد الان. آزادش کن ما هم امضا کن. اینه دیگه، میرن تو بنگا میشینن، این سند، این چک، سند میده به این، چک میده به این. درست شد؟ کلا سر رفت. بعد میبینی چه انقدر فنی ما رو زدن، انقدر فنی زدن، دیگر ما نمیتوانیم بر مبنای اونها و زمان اتمی باشه. چرا؟ گوش کنید، ما بمب اتم نمیخوایم، اما سوخت 20% یعنی بازدارن دیگه بچه. سوخت 20% اگر یک بار دیگه، چشم، اگر یک بار دیگه وارد چرخه بشه، خروجیش 90% و این 90% این همون چیزی که اونا مثل چی ازش میترسن. متوجهید؟ ما هیچ وقت به اون سمت نرفتیم، 20% داشتیم. همین یعنی به من حمله نکن. این خیلی خوب بود. ما 20% دادیم رفت. این الان خیالشون راحتی که دیگه نمیتونیم. متوجه شدید؟ این بده. برای همین شما میبینید حتی دیگه کار به اینجا کشیده، کشور عربی داره برای ما شاخشونه میکشه. یعنی حتی یکی از کارکرده برجام که بگه سایه جنگو برداشت، نه، آورد. دقت کنید، اونها نمیتونستن بجنگن، چون اگه میتونستن بجنگن، من حرف خودم نیست، حرف آقای آمی آیلونه، تو اینترنت فیلمشو گذاشتم، تو کانال مساف گذاشتم، برید نگاه کنید، کانال مؤسسمون. آقای آمی آیلون میگه ما بررسی کردیم اگر به هسته‌ای، به مراکز هسته‌ای ایران حمله بکنیم، 6-12 نهایتاً 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله می‌ندازیم، اما بعد از آن ایران اجازه دارد که بمب اتم داشته باشد. ما میگیم حرامه، اونا که حرامه، ما رو قبول ندارن که. متوجه چی میگم؟ زمانی که رهبری فتوا داد گفت حرامه، من اون موقع مرکز مطالعات اسرائیل بودم دیگه، همون مرکز مطالعات وانا، یکی از این روزنامه‌هاشون، خاطرم نیست کدوم یکیشون بود، نوشته بود اینا دروغ میگن، یه چیز دارن اسم تقیه. خدا گواه، ببین با کی طرفی؟ باید همین شیشتونگ حواس جمع. این اتفاقه. ما 20% رو باید نگه می‌داشتیم، اما خیالتون راحت باشه، باشه یه جایی باشه بازرساتون باشن، دست دست با خطا کنید ما رو بزنید. اون موقع چطور ما میتونیم بهم آگوش کنید؟ الان کشور همسایه ما بمب اتم داره. کدوم کشوره؟ پاکستان بمب اتم داره. عربستان هم به احتمال بسیار زیاد داره و در پاکستان داره. پاکستان براش تولید کرده، ازش خریده. سالی 2 میلیارد دلار هزینه‌های اتمی پاکستان عربستان داره میده. اینا حرف الان من نیست. 4 ساله دارم داد میزنم. آتیش دارم میگیرم. از اینکه چه اتفاقی و اگر همین عربستان به بمب اتم نرسید، این خط اینش. ما مرده شما زنده. تمام کاراشو داره میکنه. داره راکتورشو راه میندازه. تأسیسات هسته‌ایش عکساش اومده بیرون. امارات داره فضایی میشه. سال مشخص کردن این سال ما موجود زنده به فضا میفرستیم. ما خیال اینا راحت کردیم بمب اتم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. چقدر ما چند تا سانتریفیوژ داشتیم؟ 19,000 تا. درست شد؟ اینا گفتن میرسونیش به 6,000 تا که 5,000 تاش هم بیشتر کار میکنه، از 3.5% هم بیشتر غنی‌سازی نباید بکنه. حالا یه نکته دقت کنی، یا برای اینکه تو بتونی تهدید باشی و بترسن ازت، بازدارندگی داشته باشی، یا غنی سازی بالا، دل بدید به من، یا غنی سازی بالا آب سبک. مثل کجا؟ راکتور تهران. غنی سازی بالا آب سبک، راکتور تهران آب سبکه، مثل راکتور بوشهر. یا برعکسش، یعنی چی؟ غنی سازی پایین آب باریک، مثل کجا؟ اینا راکتور آب سنگین و غنی‌سازی بالا رو از ما گرفتن. ضربدری خیلی فنی، یعنی قطعا دیگه نمیتونیم اتم باشیم. پاکستان چرا بمب اتم داره کسی کارش نداره؟ میدونی دلیلش چیه؟ هند میگه هند با من دشمنه، به من حمله نظامی. آیا حمله اتمی هم کرده؟ نه. هر کشوری به شما حمله کنه تو اون سطحی که تسلیحات داره شما میتونید داشته باشی. متوجه شدی؟ این تو دنیا پذیرفتنیه. بعد آمی آیلون وزیر اطلاعات اسبق شیمبت اسرائیل یا شاباک میگه آقا جون، ما بررسی کردیم نهایتا اگه ایران بزنیم 18 ماه بعد قطعا آزمایش اتمی داره، بعد اون دیگه نمیتونیم ایران کارش کنیم و دنیا میپذیره که ایران داشته باشه. چرا؟ چون اسرائیل و آمریکایی که بمب اتم دارن ایران میزنن، اینا هیچ وقت مستقیم خودشون نمیزنن، چون این بهانه رو دست ما میدن، اینا همیشه یه صدام لازم دارن. برای همین بنده 4 ساله دارم داد میزنم صدام جدید، صدام جدید، صدام جدید. هی به کشورهای خلیج فارس دارم نگاه میکنم و دارم میگم عربستان سعودی و ناتوی عربی صدام جدید ایناست. قرارداد 500 میلیارد دلاری تسلیحاتی برای چی رفتن بستن؟ برای چی داره موشک دانگفنگ 3 میخره که 2000 کیلومتر بردشه؟ با 2000 کیلومتر عربستان چه تهدیدی داره دورش؟ جز ما. 2000 کیلومتر یعنی بالای تهران، بالای ایران. اینو اتفاق بود. ما گفتیم پس حداقل اگر میخوایم هسته‌ای رو بدیم اینا خیالشون رو راحت کنیم حتی نشه، ما هم پول رو داشته باشیم. حالا چیکار کرد؟ هسته‌ای رو خیالش رو راحت کرد، پول رو نداد، الان میگه بیا موشکاتم بده. این حرفه. موشکا بریم بدیم فرداش زدن. کی میزنه؟ نه آمریکا نه اسرائیل، هیچ کدوم. کمان که تو زمان جنگ هم نزدن، عربستان میزنه. خب اگه جنگ بشه بابا عربستان که چیزی نیست. حرف بی خود نزنید. عربستان بهانه ی جنگ است، فقط قرار دکمه بزنن. تمام موشک ها همه چی در اختیارش قرار میدن، میان تو بزن. ما مرز زمینی که عربستان نداریم، مرز دریاییمون 50 تا ناو بینمونه، انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی. میمونه مرز هوایی. ما موشکی قوی تریم، اون هوایی. عربستان هواپیمای جدیدتری از ما داره. F-15 های اونا قبل از اینکه رادار F-14 ما تشخیص بدونه تو آسمون، تشخیص داده موشک هم شلیک کرده، قابل توجهتون. چرا الان مانور من یکی اینا توییت زدم دیگه. اینا توییت زدم اون تا شوتن یه عده تو مملکت نمیفهمن توییت برای چیه. چرا مانور مشترک F-15 و F-35 داره برگزار میشه؟ F-35 رادار گریزه. قراره F-15 از رادار F-35 برای زدن استفاده کنه. F-35 مال کیه؟ کدوم کشور داره تو منطقه؟ اسرائیل. آمریکا که بله داره، سازندش اسرائیل. همین الان من دارم با شما دارم صحبت میکنم، همین الان داره مانور هوایی امارات، اسرائیل و یونان در یونان داره برگزار میشه. چرا یونان؟ من رفتم بررسی کردم، دیدم سیستم و مدل S-300 که یونان داره همون مدلی که ما داریم. دارن مانور برگزار میکنن که چطور S-300 رو از کار بندازن. خب آقا، حالا یه سوال. تویی که اینجوری داری کار میکنی، توی صهیونیسم جهانی رسانه هم داری دیگه، درست یا نه؟ آدم هم داری تو ایران دیگه، درست یا نه؟ یکی مثل رایفی بور بدین حرفا رو بزنه، خطر داره یا نه؟ داره دیگه، داره مردم روشن میکنه. چیکارش باید بکنی؟ ترور رسانه‌ای، بله که دارن سر ما میارن. صبح تا شب تختی حرفم. الان من اینقدر اینجا حرف زدم، چرا اینو جرئت نمی‌کنم بیان مناظره با من؟ کدوم بخش حرفم غیر منطقی و غیر علمی بود؟ اما چی هست نشون میدن توی رسانه‌ها؟ خدایا بس دیگه، خسته شدی. یا گوش کنید، یا همین کلیپی که گفتن رایفی پور گفته آقا عید نوروز چی چیه؟ دم عید نوروز تقطی شده. یا رایفی پور گفته نمیدونم خدمت شما، یا چیز رایفی گفته شلوار جن نمیدونم چی چیه فلانه. یه طنزنویس ایرانی اونور آب یه طنز نوشت به اسم، ببخشید حالا عنوان طنزش، به عنوان تخم جن. خب بعد شلوار جین و جن اینا اونو رفتن مبنا قرار دادن، تا این حد بیشرف. بعد من جواب دادم به آینده نیوز. آینده نیوز برای اینکه ازش شکایت نکنم مجبور شد جوابیه منو تو سایتش بیاره بالا. هنوز تو کش گوگل میاد جوابیه من. رائفی پور گفته جوراباشونو میرن میشورن، نمک درست کنیم تو اربعین بزنیم به رگ حال اونجا بیاد. این سخنرانی من دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد خیابون زرگنده بوده. این همه پزشک نشستن که بلند نمیشه بگه این چرا این از خودتون نمیپرسید. من داشتم این حرفو میزدم. یک وقتی از یک کلیپ بیاد اینه، تو رو چی نشون میدن؟ میگن آقا این حرفاشو گوش نکن، این حرف الکی میزنه، همینو میخوان جا بندازن. برای چی؟ برای من نگران مملکتام. من دارم میبینم من دارم اینم همون مسیری رو که ما رو بردن به سمت صدام دارن الان میبرن به سمت ناتوی عربی. یک کشور عربی نمیتونه ما بجنگه. ناتوی عربی، امارات. بابا من حرف نمیزنم امارات، عربستان، کویت و اینا. من حرف میزنم پادشاه اردن خبرشو داد بدبخت بیچاره دیگه، میگه اوناست دیگه. ملک عبدالله اومد توی یک جلسه اینا داشتن توی اردن، اعتراض میکنه میگه به نظرتون الان حل و فصل کردن ماجرای اعراب و فلسطین واجب تر از این نیست نسبت به حمله به ایران؟ این خبرم چرا اومد بیرون؟ به خاطر اعراب و فلسطین اومد بیرون، نه به خاطر بخش دومش. چرا خب این کارو نمیکنن؟ میخوان مطمئن بشن قبلش دیگه نمیتونی بزنی. چرا خب تو الان ما رو نمیزنن؟ تو بالا عربستان حمله کن، کجا رو میتونی بزنی؟ مکه و مدینه که نمیتونی بزنی. مکه و مدینه بزنی میشه سپاه ابرهه. آره دیگه، تو حق نداری. اینقدر اینا حروم زاده اصلا خودشون کعبه رو بتره کنن میگن ایران ما موشک زد. والله العظیم. میمونه یه ریاض، یه طائف جده شخم بزن. خیارشور به کار بعدش. به چی به تو میرسه؟ اما تو 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری داری لبه پارس جنوبی که همش گاز و نفت و میعانات گازی و نزده داره میرخصه. موشکم بخوره؟ اینه، اینا قبل از اون کار میخوان ما رو ضعیف کنن. دارن بدن ما رو ضعیف میکنن که این ویروس اثر بذاره، سیستم ایمنی ما نتونه جواب بده. خیلی واضحه، خیالش راحت شده اتمی نداری، حالا میگه موشکاتم بده. با کدوم خری میره موشکاشو میده تو این شرایط؟ یه عده میخوام برام بدن. اصلا بحثم نه جمهوری اسلامیه، نه انقلاب اسلامیه، نه تشیع، نه امام زمانه، نه امیرالمومنین، نه آخونداست، نه نمیدونم چیه، نه سپاه. صحبت ایرانه. اسرائیل کشور بالای 20 میلیون جمعیت در خاورمیانه تحمل نمی کند. تمام شد رفت. اسرائیل کشور، وقتی کردستان عراق تجزیه میخواست بشه اقلیم کردستان، پرچم آوردن بالا، دیدید دیگه، یه ماه هم نتونستن دووم بیارن. اولین کشوری که به رسمیت شناخت کجا بود؟ اسرائیل. پرچماشون آوردن اونجا بالا تو اربیل که به بهانه اون بعد کردستان ترکیه و کردستان ایران. یعنی اون ترکیه که باش رفیقرم برنامه داره، میگه تو جمعیت 70-80 میلیون، تو هم تجزیه چی؟ من جمعیتم 7 میلیونه. من اسرائیل کشور پر جمعیت کنار من خطره. آقا جان اینا هر ساله جشن ایرانی کشی رو دارن جشن میگیرن، پوریمو. اصلا من کاری ندارم پوریم واقعی است یا نه. یه دی اومدن احمقان دارن بحث میکنن که پوریم واقعی هست یا نیست. اصلا بابا داره جشن میگیرش، یعنی اگه واقعی نیست قبولش داره. حتی که چی؟ ما 77800 تا ایرانی رو قتل عام کردیم. خوده ببین، اینقدر آدم احمق. نتانیاهو هم نوروز رو داره تبریک میگه، هم پوریم رو تبریک میگه، هم عید قربان رو. اینا رو ما باید بفهمیم. چطور؟ چرا نمیزنن؟ پابرهنهای یمنی. چون اگر جنگ با ایران در بگیره، گوش کنید، اسرائیل با ما نجنگیده که حزب الله اسرائیل رو بزنه، دقت کنید، عربستان داره میجنگه. متوجه شدید؟ یه برگ برنده ما داریم. این برگ برندمون چیه؟ پا برهنه های یمنی که تنگه باب المندب رو میبندن. تو هم نبستی، اونا بستن. تنگه باب المندب بسته بشه، 40-50% تردد انرژی دنیا به خطر میفته. از کجا؟ اروپا چجوری میخواد بره سمت چین؟ باید بره قاره آفریقا رو دور بزن. برای همین به عربستان گفتن گوش کن، پادشاهی این جغل بچه رو ما به رسمیت میشناسیم، مشروط بر این که شما به ایران حمله کنید. گفتن خب قبل از حمله باب المندب هم حل کن. عربستان مأمور شد حمله کنه. نه فقط عربستان نبود، میدونید دیگه، امارات هم اومد، مصر کمک کرد، سودان کمک کرد، پاکستان کمک کرد. بسیار از این خلبان ها خلبان سعودی نیستن، خلبان آمریکایی هستن، خلبان پاکستانی هستن. مردم بدبختی من. میدونید روز دوم جنگ کارخونه شیر خشک زدن؟ و اینا اینن. چه وجهی تو از آمریکا میخوای داشته باشه؟ این با یه دکمه 95,000 تا آدم کشته. چه انتظاری از یه همچین جونوری دارید؟ بله بلد خودشو خوشگل نشون میده، هنر رسانه‌ایشه و این بی‌ارزگی رسانه‌ای ماست در مقابلش. گفتن باب المندب رو از دست حوثی ها در بیارید. باب المندب این طرفش یمن، اون طرفش همون کشوری که مسخره میکردید و خیلی مهمه، جیبوتی. جیبوتی کجای دقیقاً کجا؟ آیه ولایتی اومده رو نقشه اینجا دستشو میذاره که این کجا هستی تو؟ کجاست باب المندب میتونه ببنده؟ درد کن. الان ما اینو گفتیم، میگن رائفی پور باز اومد به اصولگرا تیکه انداخت. اینه دیگه. الان ما رو رسانه اصولگرا من بایکوتم، میگن این اصلاح طلبه. به خدا قسم طرف اومد گفته اجازه مصاحبه نمیدن در مورد تو. رسانه اصولگرا گفتنه، گفته این تهش اصلاح طلبه. بعد تیکه به دولت مینازی میگن اصولگراه. بابا اولاغا نفهمه، شما خودتون اینید، من دارم حرف حساب میزنم، کاری ندارم به چپ میخوره یا به راست میخوره، من منافع کشورمو دارم میبینم، دارم خطر. حالا یه نکته، 4 سال به یمن حمله کردن نتونستن این کار انجام بدن. اینو اراده الهی که یه نفر پای برهنه، تو هر 10 دقیقه یه نفر، یه کودک تو یمن در اثر سوء تغذیه داره میمیره. اومده بودن ایران، اومده بودن پیش من، مؤسسه مساف ما رو شناسایی کرده بودن تو یمن، خیلی برام جالب بود. اومده بودن پیش من، گفتم خودم این معاونه، این چیز واحد امنیت غذایی که شما دارید میتونه یک کاری کنه، ما خرما رو بتونیم بیشتر نگه داریم که به رزمندام خرما بدیم بخورن تو کوهن، کنسرو نمیتونن، صنعت کنسرو ندارن. چجوری میخوای غذا برسونی اون رزمنده بالای کوهو؟ فصل خوب بارش و بارندگی تو غذا داری، اما این فاسد میشینه نمیتونه نگه داری برای زمستون. حالا فهمید یه صنعت ساده کنسرو چقدر چیز مهمه. حالا یه نکته، همین ورق چیز هست، ورق رب، ورق روغن نباتی، اینا وارد میشده از کره. من یکی از دوستانم کلن وظیفش شده کار روی صنعت کنسرو و رب تو کشور ما. چی کاره این مملکتم من؟ هیچی. به من چه؟ آیه مسئولش باید میشه این کارا رو، دولتش و مجلسش و ایناش باید میشه این کارا رو میکرد. اما من نمیتونم بگم ما هموطنو به خاک و خون کشیده بشن یه روزی به خاطر این. ما کارو رفتیم گشتیم یه دونه کارخونه پیدا کردیم، میگم شهر کرد کجاست، اون میتونه تولید کنه. منتها نکته جالبش چیه؟ او باید ورق آهن بگیره که بتونه تولید کنه. متوجه شدید؟ ورق آهنو بهش نمیدن، داره ورشکست میشه. ورق آهن کجا باید وارد کنیم؟ هیچ جا، تو داخل تولید میشه. یه نفر تو همین داخل ورق آهن رو نمیده به این بدبخت. نقشه‌شون چیه؟ ورشکست بشه بخرنش. یه تو میشنوی آقا این ورشکست شد این کار، بابا متوجه نیستی این صنعت های تکه، این صنعت ویژه‌ست، مهمه. گوجه گرون شد، گوجه ارزون شد، میخوای بریزی تو؟ نه نه، رب بش کن زمستون استفاده کن. این سرعت کنسرو این قدرت رو به تو میده تو غذا رو دیرتر بخوری، ماندگاری غذا رو برات به وجود میاره. حالا درست‌ترش چیه؟ تو اینو کاملشو داشته باشی تو امنیت غذا، سیلوها درست باشه، سردخانه‌ها درست باشه، فلان. فراوانه. آقا جون همین نیروگاه دماوند 1/3 برق تهران رو فکر کنم داره میده. نیروگاه دماوند 1/3 به یه موشک بنده. اینو گوش کنید، نکته آخرم و می‌خوام سوالاتون جواب بدم. نیروگاه دماوند، نیروگاه برق دیگه، بیام 1/3 برق داره. شما تابستون 1 ساعت برقی یه جا رو قطع میکردن، لبنیاتی ها، بستنی فروش ها، قصابی ها، گریه، زاری، بستنی شیراشون رو میریختن تو کوچه و درست شد. فکر کن یا 1/3 برق تهران قطع شه، چقدر زمان داری اونو درستش کنی؟ حواستون به منه؟ خب راهکار چیه؟ گوش کنید، ما باید نیروگاه های کوچک پراکنده داشته باشیم. این نیروگاه ها از چه جنسی باید باشن؟ دقت کنید، نیروگاه‌های دقیقاً که دارم بهتون میگم، نیروگاه‌های آماده فسیلی، گاز بسوزونه. اما میدونستید طبق همین قرارداد پاریسی که رفتیم امضا کردیم دیگه حق نداریم این نیروگاه رو زیاد کنیم؟ تو یه داستان سیاسی چپ و راست می‌بینی، آ این دلواپس اون فلان، این بهمان. من دارم می‌بینم خب نتیجه. یا یه مثال دیگه براتون می‌زنم، این دستگاه‌هایی که برق تولید می‌کنن، گاز می‌سوزن، بعد مثل ماشین چیکار می‌کنه؟ بنزین می‌سوزونه، برق تولید می‌کنه، ها چراغات روشن میشه، ها درست شد. برق تولید می‌کنن، یه بازدهی دارن. بازده اینا دقت بفهمید 30% چقدره؟ خوباش آمریکاییاش کاترپیلارش که تو ارلاق داره استفاده میشه 30% مثلا. خب درست شد. آقای مسئولی در مملکت ما نامه نوشته که اداره گاز، شما به نیروگاه‌های فسیلی که زیر 40% زیر 60% بازده دارن گاز نده. یعنی آمریکاییش 30% 40%، میگه 60%. میگیم لامصب این 60 رو شما از کجا آوردی چپوندی توی این نامه؟ این عدده داره ویرانمون میکنه. وزیر قبلی نیرو آقای چیچیان، آره دیگه، آره، 4 صفحه با فونت ریز نامه نوشت که بابا این 60 از کجا آوردید بردارید از این کار. این داره بیچاره میکنه. حالا طرف رفته 10 میلیارد تومان یه نیروگاه گازی کوچیک زده، اداره گاز بهش گاز نمیده. و نتیجه‌اش چی میشه؟ تابستون برق داره قطع میشه. من دارم اثرات اینا رو دومینووار برای شما میگم. نتیجه‌اش چی میشه؟ صادرات برق تو باید به عراق قطع کنی. عراق قطع کنم چی میشه؟ عربستان سری رفت واش قرارداد بس گفت من بهت نفت میدم. نتیجه چیه؟ دیگه از این به بعد عراق باید به حرف عربستان گوش کنه. وگرنه چله تابستون نیروگاهشون خراب میشه. تو میمونی اون گرما. اینا صنایع استراتژیک ما باید تا میتونیم با نیروگاه‌های هسته‌ای فسیلی آبی هر چی که داریم برق صادر کنیم به کشور همسایه‌مون که اینها رو پاسخگو قرار بدیم در مقابل. ما باید به افغانستان برق صادر بکنیم که سهم آب ما رو برای هامون بده. بگیم تو میخوای سد بزنی برق تولید بکنی، بیا من برق تو بهت میدم، آب رو ولکن بیاد. که چی بشه؟ که اونجا مهاجرت شکل نگیره، اهالی سیستان ما کوچ کنن برن به استان گلستان. خب حالا برن چی میشه؟ عزیز من شرق کشور ما هیچ چیزی مثل غرب و شمالمون کوه نداریم. اگه یه جنگی شکل بگیره صاف یارو گازشو گرفته دو روزه تهران ها. من اینا رو میبینم. غرب ما هیچ کاری نمیتونه بکنه. لای کوه یه تکثیر انداز یه لشکر رو اسیر میکنه. دلیل یک از دلایل پیروزی یمنی ها همینه. کوهستانی اون منطقه. اما این طرف صافه. و این طرف چه خبره؟ افغانستان و پاکستانی که تکفیریگری درش چیه؟ وحشتناک. الان شما میدونید که امریکا در حال انتقال سران داعش به افغانستانه. شمال افغانستان داره یه جا براشون درست میکنه. روسا اینا گفتن، خود ما ایرانی که اینا رصد میکنیم، سیستم امنیتی ما اینا تو دنیا داد زدیم. خب این فردا بالای 1 میلیون طلبه تکفیری فقط تو پاکستان دارن درس میخونن. طلبه نه سنی ها، من برادر احسان کنم، این تکفیری ها از سنی ها بیشتر از شیعه ها کشتن. گوش کنین، طلبه تکفیری هر کدوم اینا مخه 10 نفر رو بزنه کافی. خب این ماجراست. یه جاهای اینا یه جایی اینا تو فیلماشون هم همین دانشگاه خودتون سخنرانی کردم نقد فیلم ورلد وار زد، توی اونجا نشون میده که دقت کنید، توی اونجا نشون میده که پاکستان ایران رو نابود میکنه. توی فیلم یه جا هست این موبایل ماهواره‌ایش آنتن نمیده، میگه کجا، میگه رسیدین رو مرز ایران، بعد میگه چیه، به تو نشون میده که پاکستان حمله اتمی کرده به ایران، میگه از سمت پاکستان باید این اتفاق. اینا دارن کاراشون انجام میدن. فلزا نتیجه همینا چی؟ باید قوی باشیم، باید قدرت داشت و قدرتمون رو معاوضه نکنیم با هیچی. بازدارندگی تو معاوضه نکن. چرا میترسن ما رو بزنن؟ به خاطر موشکامون، به خاطر نیروهایی که به لحاظ فکری. آقا اون عرب یمنی چرا باید برای من ایرانی جون بده؟ برای من ایرانی جون نمیده، او برای انقلاب اسلامی داره جون میده. تو وقتی بیای هی حمله کنی به انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، او دیگه میگه من دیوونم، خون بدم برای اون. من یمن، من حوثی ها میرم میبندم با کی؟ میرم میبندم با خود آمریکا. آقا باب المندبتون تضمین سال 5 میلیارد دلار به ما پول بده. میگه بگیر که اومد. آقا خب اینا شیعه، مگه شیعه شیشه مامی رو نخرید؟ همین آقا خان رهبر شیعه شیشه مامی الان بنیاد آقا خان هست، کاملا تحت نظر آمریکا و اسرائیل، کلی داره تو حوزه فرهنگ سازی جوایز معماری جوایز نمیدونم چی شروع کرده داره کار میکنه. کی گفته این نیستش؟ باید داشته باشیم به روسترین دانش ها رو. این چرخش هم باید داشته باشی، نه یه بخششو، چون هر جا لازم میزنه. مگه دارو رو تحریم نکردن این بی‌شرفا؟ مگه وسط زمستون گاز و ترکمنستان نبست رو ما؟ بابا چند بار باید یه اتفاقی بیفته که بعد الان اومدن داد آب نیست نداریم گندمم نکار. خب هیچی نکار، فردا جنگ گندمم نمیده تمومی، خود مردم ایران تجزیه میکنن. اگر اسلام نباشه، آقا اینی که دین ندارید خواهشن یه خورده عقل داشته باشید. اسلام نباشه تو این کشور هیچ دلیلی نداره ترک و فارس و کرد کنارم زندگی کن. هیچ دلیلی نه. کرده میگه من میخوام یک کشور بشم. بله اون فارس هم یه ترک، کرد، فارس، لور، عرب، عجم، بلوچ، گیلک، دلیلی نداره. فاز تجزیه تعلیمیش میگیره. قبل اسلام شمشیر، قبل اسلام قدرت شمشیر بوده، میشوندشون سر جاشون. ای آتروپاتکان میخواد جدا شه، میریم سراغش. ای فلانجا میخواد جدا شه. نه فنها اینا، عراق هم میره. از اون طرف ما زمان داریوش بزرگترین زمان امپراتوری ما بوده، تا مصر رو رفتیم گرفتیم، میخواست بره لیبی هم بگیره. بله به محض اینکه قدرتش کم شد همه تیکه پاره شدن. یه چیز واضحه، یا چی باید داشتی؟ یا باید شمشیر داشته باشی که اون داره ازت میگیره، یا یه فرهنگ مشترک، دین مشترک که اینا رو نگه داره. خب اونم که میخوای نداشته باشی. یه سوال، مگه با جمهوری آذربایجان شیعه تا کرد سر ارمنستان که با تو تا کنه؟ عزیز من نهیش کلاهی سرشون گذاشت. من اون اصلا میخواد سر به تن مسلمان نباشه، اون از خداش عربستان به ما حمله کنه، میگه به درک اینو بیفتن به جونم. بینم دقت کنید چرا ترامپ از موقعی که اومده سر کار و نئوکانها دارن تولید نفت در آمریکا رو افزایش میدن. اینها دارن دنیا رو برای روزی که تولید نفت کاهش پیدا میکنه آماده میکنه. این چیه؟ اون چه روزیه؟ عدم خرید نفت از ایران فقط بگید نیست، چون همین الانش هم نمیخرن. جنگ بین دو کشور نفتی. تحلیل دیگه بگو نیست. من از خدام همه اینا که میگم همش غلط باشه. چرا؟ من زن و بچه دارم، توی من که دارم زندگی میکنم، خیلی واضحه. من هم نگران خانوادم هم. اما اینو بهتون میگم، زمانی که صدام میخواست حمله کنه یه دید توی مملکت بودن صدام، صدام کیه؟ وقتی امریکت دیده که دادت داشت دیدی میتونه. بعد یه سال هم گفت باشه اشتباه کردیم آقا. بعد یه سال که با خاکستان شدی. سلام علیکم خدمت استاد عزیزای رایفی پور. این یک سوال نیست، لطفاً بلند نخونید. خوب بود اینه نوشته بود، اینه تا تهش میخوندم من. یه ابهام همیشه هست من اون، این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. باریکلا خدا پدرتون رو بیامرزه. سوالاتی که تو این حوزه داری بپرسید من همشو جواب میدم. چیزی تو دلتون نمونه، چون منده معتقدم. گوش کنید، یا ما بابت دفاع از اون چیزی که مطرح میکنیم استدلال داریم یا نداریم. اگه نداشته باشیم مزدوری، یعنی پولی بدادن برین کارو بکنی، خب و مزدور یک روزی رسوا خواهد شد. اگر هم استدلال داری هیچ باکی نداره، میگم بسم الله. چراغی که خانه مسجد حرام است، چرا ما به کشور عربی انقدر کمک میکنیم در حالی که کشور خود مشکلات زیاده؟ من یه نکته به شما بگم، من این سوال الان جواب میدم، فقط یه نگرانی باهاتش دارم. نگرانیم این چه؟ نگرانیم اینه که این سخنرانی من تو کشور عربی پخش. چرا ما به کشور عربی داریم کمک میکنیم؟ نگرانی من اینه که این سخنرانی تو کشور عربی چی؟ پخشه. نگرانی من بجاست. یک جا همینجوری شد، گفتن نه باید بگی، باید بگی، باید بگی. من گفتم یک هفته بعد آمد نیوز که میگه رائفی پور اینا هیچ جواب علمی، توهین میکنن، تحقیر، رائفی پور سیغه زاده یاسر عرفات هست، نمیدونم دیگه چه توهین های میکنن. نه همینه، همین. اینقدر احمقی تو حتی نمیدونی که سنی ها سیغه ندارن. کاش اینقدر شعور میداشتی لااقل. خب نه، این باجه بیشعورای شما ده. آمد نیوز گوش کنید بچه ها، سخنرانی زیرنویس عربی منو گذاشت توی اینستاگرامش، همزمان با سفر نخست وزیر جدید عراق، نخست وزیر رئیس جمهور عراق به ایران. چرا؟ چون من دلایل غیر دینی و کاملا ملی گرایانه کمک به این کشور رو گفته بودم. و او با این حرف مینی چی گفت؟ گفت اینا دنبال اسلام بگید نیستن، دنبال منافع ملیشون. یعنی اینقدر این استدلال ها قانع کننده بوده که آمد نیوز. پس اولا سورست میدم، برو همون فایل آمد نیوز تو هم نگاه کن. تو اینستاگرامش گذاشته، چون میخواد ایرانیا نبینن اونو، ایرانیا ببینن به دردشون، به درد ایرانی میخوره. عجب. اولا یک، ما مسلمان انسان اخلاق مدار هستیم یا نیستیم؟ دو حالت. یک، هستیم. خب اگه مسلمانی که دستور شرعی داری، اول از اینجا شروع کردم، دومش هم میگم نداریم ها، اونش هم میگم. یعنی آدم باشی باید این کارو بکنی، درست شد؟ گوش کن، یک مسلمان و اخلاق انسانیت قبول داری، دو نداری. دو حالت. اولا دارم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. حدیث، هر کس اهتمام به حل مشکلات مسلمان ها، نه ننه باباش، نه اسرتهی، نه خانوادش، نه عشیرتهی، نه فک و فامیلاش، نه مسلمین، نه مؤمنین، نه مؤمنین، مسلمین، یعنی اهل سنت، اهل مسلمون باشه، شهادتن گفته باشه کافیه. میگه من اصبح ولم یهتم من بمروه فلیس مسلم، مسلمون نیستی شرعا، این اصلا مشکل. دو، من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اگر کسی ببینه یه نفر داره داد میزنه، آی مسلمونی است به داد من برسه کمکش نکنه، مسلمون نیست. الان من میگم اون دنیا خدا به داد ما برسه بابت یمن، خدا به داد ما برسه بابت میانمار، خدا به داد ما برسه بابت مسلمونای چین. من سفری که چین رفته بودم رک تو چشاشو نگاه کردم، گفتم من ناراحت شدن، گفتم اینو به شما بگم، اگر ما تو کشور خودمون، دقت کن، تو کشور خودمون یه عده نمیذارن انقلاب اسلامی درست کارشو انجام بده، دلیل نمیشه که انقلاب اسلامی اون باشه. اول این وظیفه شن که همین برای من رائفی پور کافیه، من مسلمونم. این یک، من مولام امیرالمومنینه که به مالک نه تنها مسلمون، میره فراتر، میگه ای مالک داری میری اینجا حاکم بشی، یه چیزی بهت بگم، یا کسایی که باشون سر کله داره میزنی برادر دینیتن، برادر دینیتن یعنی چی؟ مسلمان. تا همین حدیث. و یا اینکه در خلقت با تو یکسانن، انسانن. میدونستید ما انقلاب کردیم با آفریقای جنوبی هم ارتباط نداشتیم؟ بابا آفریقای جنوبی دیگه چرا؟ به خاطر اینکه سیاه‌پوستا سفیدپوستا رو میکشتن. انقلاب شد نتونستن، برگشت ماندلا انقلاب کرد، ماندلا رو ما بهش یاد دادیم چجوری انقلاب کنه. یه سفر کرد ایران، مشکل اینجوری بعد انقلاب کنی. بعد رفت اونجا ریخ به هم دیگه سیاپوستا رو، گوش کن، سیاپوستا رو دیگه نمیکشن. الان ما بهترین روابط با کجا داریم؟ با آفریقا جنوبی. اما خواهشن ضریب جینی رو در گوگل سرچ بکنید، بنویسید رتبه بندی کشور رو بر مبنای ضریب جینی، بعد آفریقا جنوبی رو هم نگاه کنید که ببینید درسته دیگه نمیکشن، اما یهودیای سفید پوستی که اونجا تا میتونستن اینا رو قتل عام کردن، الان اقتصاد رو تو دستشون گرفتن. ضریب جینی هر چی فاصله طبقاتی بیشتر باشه اون عددش بزرگتره، هر چی کمتر باشه چی؟ فاصله طبقاتی کمتره. مثلا شما برید نگاه کنید، یعنی ضریب جینی ایران از خیلی از کشورهای خوب دنیا بهتره. چرا؟ چون سرمایه داری خفن اون شکلی و سرمایه سالاران اون شکلی داره که الحمدلله اونم داره شکل میگیره. خب این نکته یک. نکته دو، آقا ما مسلمون نیستیم، ما توی منطقه قرار گرفتیم، گوش کنید، دور تا دورمون چی هم؟ مسلمون. میدونید دلیل این که این کشورهای اسلامی، گوش کنید، برید اینم سرچ کنید، مثلا آخرین قطعنامه که علیه ما چش، بله من تونتون آخه اینا مهمه، اگه ما یه اصطلاح فهم کنن جواب کافی نداریم، نمیدونم چی میخوام براتون جا بیفته. ما در بین اقیانوسی از مسلمانان داره زندگی می‌کنیم، تنها غیر مسلمانان این منطقه، گوش کنید، ارمنستان و اسرائیل، اونم توش پر عربه، یعنی توی رژیم صهیونیستی عرب فلسطینی داریم، مرزای عرب، مرزای 1967 داریم، ها، و اونم هست. دقت بکنید، تنها همیشه اینا با ما مشکل داشتن. شعار اعراب قبل از انقلاب میدونید چی بود؟ شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. میگفتن باید، مگه عراق قبل از انقلاب ما نجنگید؟ زمان حسن البکر بوده. یعنی هر چی اینجا ماجران نژادی کنی ضرر کردی. متوجه شدی چی میگم؟ فردا به چه دلیلی بعد تو بیای نژادیش کنی، چون اسلام گوشتی کنار دیگه، گوش کن، نژادی کنی، کدوم نژاد میخواد ایران بچسبی؟ بیای فارس ها رو مبنا قرار بدی؟ خب کل آذربایجان، شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، بخشای از همدان، قزوین، بخشای از شیراز، بخشای از خراسان، بخشای از استان گلستان، اشتی جدی پرید رفت. بیام چه نژادی رو مبنا قرار بدم؟ فارس عربه پرید رفت، عرب فارس و ترک پریدن رفتن، ترک فارس و عربه پریدن رفتن. و دار و ندارت، دار و ندارت نفت تو خوزستانه. من میخوام اصلا بشینیم ما کافر، اصلا یه مش کافر نشستیم استدلال بریم. آقا چیکار ما مسئولین که کار نمیکنن، بیا بشینیم مملکت چجوری چیکارش کنیم. مثلا ما الان همین جلسه شما دکترام نشستید الحمدلله، بشینیم چیکار میشه کرد. خب این یک. نکته دو، شما در منطقه جرثومه فسادی داری به اسم اسرائیل که هیچ کشور بالای 20 میلیون جمعیت رو تحمل نمیکنه و دنبال تجزیه خاورمیانه است. خواهشن وقت کردید یا سخنرانی سال 88 رو گوش کنید، یا برید تو اینترنت همین الان تو گوگل ایمیج بزنید نیو میدل است، خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ، برید ببینید ایرانتون چقدی شده، عراق چقدی شده، ترکیه چقدی شده، پاکستان چقدی شده، عربستان چقدی، همه رو میخوان تجزیه کنن تیکه تیکه. عراق میشه 3 تا کشور، ایران میشه 5 تا کشور، آذربایجان با جمهوری آذربایجان یک کشور، کردستان با کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه یک کشور، بلوچستان با بلوچستان پاکستان یک کشور، عرب شیعه خوزستانی با عرب شیعه جنوب عراق یک کشور. دور کووید اینا رو 88 گفتم، گفتم منتظر باشی شروع کنن که سر کردستان شروع کرد. یکی از این کلیپ‌های بود که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد که پیشبینی رایفی بود در مورد تجزیه کردستان. خب این بود، عنایت داشته باشید. توی کش منطقه هستی که شما می‌بینی اینا تمام قد پشت سر اسرائیلن. الان به من بگو ببینم چرا اسرائیل به تو حمله نمی‌کنه؟ از کی می‌ترسه؟ از مسلمونایی که می‌تونی بندازی به جونش. کیا؟ لبنان، افغانستان، سوریه، پاکستان، هشت شعبی عراق. کدوم اینا فارسن الزامن؟ افغانستانی فقط. حاضری به خاطر نژادت پاشی بری بجنگی؟ نه. دیوونه است اون حزب الله لبنان عرب بخواد بخواد برای فارس بجنگه؟ نه. اون میگه چی میگه؟ اون میگه من برای اسلام دارم میجنگم. یعنی گفتم مثلا دین نداری شعور داشته باشی؟ برای همینه که شما میبینی یه سری سلطنت طلب مثل نمیدونم امید دانا و کیو امثالهم الان دوره افتادن میگن آقا این پتانسیل دینی که در ایران به وجود اومد، ایران به وجود آورده تو منطقه، هرگز نباید از دست بره، وگرنه قطعا ایران تجزیه است. بابا دسفول و بگید اندیمش چسبیده به همن، سر یه بنر 7-8 نفر آدم کشته شدن. که این بنر رو کجای شهر زدی؟ ورودی اینجا این قسمت ما بوده، تو اسم شهرداری خودت زدی چی؟ آدم کشته داد. همین الان بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان استعداد تنش وقوع جنگ هست. پارسال هم با هم درگیری نظامی شدن، این خاطرتون باشه. یه درگیری محدود شد که ایران و روسیه وارد شدن جلو ماجرا رو گرفتن. یعنی همین الانش نزده داره میرخصه. بابا طرفی که ببینید گکن شیعه هیچ وقت وهابی نمیشه. یعنی اون کسی که سخنرانی بنده رو گوش کردن دیگه، بنده رو بحث مطالعات ادیان خیلی کار کردم. مناظره هم داشتم، کلیپاش تو اینترنت هم هست. بالای 600 نفر آدم تو مؤسسه ما شیعه شده. شیعه وهابی نمیشه. پس چرا یه سری شیعه تو خوزستان دارن وهابی میشن؟ ببینید چرا؟ میگن ما عربیم. تشیع دین فارساس. دقت کنید. میگن التشیع الصفوی. میگن این تشیعی که صفوی ها به بعد به وجود آوردن، شیعه صفوی. میگن دین الفرس، دین فارس ها. ما عرب ها شیعه نیستیم. یعنی اون کسی که داره وهابی میشه و میاد خودشو منفجر میکنه توی رژه و قبلترش هم از این کار انجام داده، بخواد به پاشو به تهران هم دوست رو برسونه. مگه تکفیر دوست نشن برسن اینجا؟ میگفتن هدف غایه نهایی ما ایرانه. نکته دیگه، هر کشوری مداخله نظامی میکنه یه جایی، خب آمریکا بولکینافاسو سفلا در مریخ، مثلا ایران هم نگفتم، گوش کن خوب، میخوام با دقت گوش شما دانشجو فردا باید ببینین حرفا رو بزنین. یه جا جنگ میشه نگاه کن، وقتی یه کشوری مداخله نظامی میکنه، یعنی به ازای هر 10 دلاری که خرج میکنه 100 دلار برمیگرده، به ازای هر 1 دلاری که خرج میکنه 10 دلار برمیگرده. یه سوال، الان ما بیشتر مراوده اقتصادی رو با کجا داریم؟ تا همین دور بر خودمون. عراق بیشترین صادرات ما داریم. ما نزدیک 10 میلیارد دلار صادرات به کجا داریم؟ به عراق. کارخونه ها تا اگه الان زندن به خاطر چیه؟ عراق. درست شد؟ چرا ما تو عراق انقدر صادرات داریم؟ چرا بقیه همسایه‌مون نداریم؟ خیلی واضحه. به خاطر اینکه رفتیم داعش اونجا جمع کردیم. این نیستش که وقتی تو توی مشکلات خوردی اومدن بعد حاجی حاجی مکه خدافظ. متوجه شه؟ چون میگن باید برسه 10، که گفتم کم گفتم 10 تا 12 میلیارد دلاره، من میگم 10 تاش برای ما حداقل. اینجا رو گوش کن، میگن باید برسه به 20 میلیارد دلار. عراق صنعت تولیدی هیچی نداره. 20 میلیارد دلار یعنی دقیقاً تولیدات ما بره اونجا، یعنی اونجا بشه بازار ما. متوجه شدی؟ اونم ببندن. یه سوال، آقای روحانی تنها سفر موفق اقتصادی که تو این 6 سال داشت کجا بوده؟ عراق. هیچ نه هیچ، اروپا هم همه لایک دارن میذارن رو میز برامون. خب تنها جایی که گفتش که نه آقا باشید بیاید اونجا، رفتیم بردن همه جا چرخوندنش با عزت و احترام و فلان و ها گرم گرفتن و آیت الله سیستانی بره عراق. چرا؟ چون ایران اونجا نفوذ داشته است. همین، یعنی تا اصلا دینم لازم نداره داشته باشی. حالا سوال سوریه، شما میدونستید ما بعد از 2500 سال دوباره رسیدیم به آب‌های گرم مدیترانه، به آب‌های آزاد مدیترانه؟ میدونی ما زمان هخامنشیان اون یه برهه‌ای در زمان ساسانیان هم یه کارایی کردیم اما موقت نبود، برگشتیم. میدونید الان ایران جاده تهران بغداد دمشق تقریبا 95% این جاده هست، یعنی اگه تهران بخواد دامده بزنه تو همدانش باید بری، باید بری همینجا هست الان زمین. یه جاهایی باید وصل بشه این کوریدور، میدونی از الان اسرائیل عزا گرفتن بابتش. چرا آمریکایی‌ها تو مرز تنف فقط رفتن مستقر شدن تو سوریه به صورت ویژه؟ چون مرز از جاییست که از عراق وارد جاده وارد سوریه میشه، میخواد اون راه دستت نباشه. اینا رو فهم دارین؟ یه سوال، روسا که دیگه دین ندارن که دنبال منافعشن، روسیه چرا تو سوریه داره کمک میکنه؟ مدافع حرمه، بشار اسد کارت بسیجم داره. ببین با یه باید همچه خرهای طرفیم. من معتقدم با بعضی از این آدم ها بزرگترین زجر زندگی من حرف زدن با بعضی از این هست. یعنی میگی بنازن تو بشکه غیر تو رو بسوزونن، با یه آدم بیشعور حرف نزنی که ذره این آدم حتی اطلاعات ساده و بیسیک سیاسی و اقتصادم نداره. میرم جلوتر، الان روسا اومدن میگن تمام این معادن فسفات ما در حد وسیع در خدمت شما، بیاید از اینجا صادرات انجام بدید. یک بندرگاه هم در مدیترانه در اختیار ایران قرار دادن، بندرگاه انگار مال خودمونه. گرفتی چی شد؟ کواکبیان اصلاح طلبی اصولگراست، تو کدوم لیسته؟ امید تهران، درسته. ایشون رفت سوریه برگشت شاکی بود از دست دولت، میگو آقا رو سوریه با ما گفتن پاشید بیاد قرارداد رو امضا کنید دیگه، شما اومدید به ما کمک کردید نذاشتید سقوط کنیم، با همتون گم ما هم مرام داریم، ما هم انقدر فهم و شعور داریم، میفهمیم بعد هواتون رو داشته باشیم. بابا دلام از سب بیاید. عربستان به سوریه پیغام فرستاده 100 میلیارد دلار پول میدم بازسازی کن. پری روز هیئت اقتصادی، نه چهارشنبه، فردا پس فردا هیئت اقتصادی عربستان وارد عراق خواهد شد بلا فاصله بعد سفر روحانی اونجا، میخوام برم پیشنهاده بهتر بدن. ما اصلا لازم نیست دین داشته باشیم. یه نکته دیگه، شما نظامی ها برای اینکه حواسشون جمع بمونه همیشه چجوری آنکال باشن بتونن سریع بدن کارشون انجام بدن، یه دیوونه بازی های انجام میدن از نظر برخی از این آقایینی که این سطح استدلالشونه. چی؟ مانور انجام میدن. مگه دیوونه تیراتو حروم میکنی؟ مینه مانور تلفات هم داره دیگه، کشتن میده ها، یه جو میخواد یه موشک میخواد آزمایش کنه این ورتر بخوره اون ورتر بخوره، خود یکی میکشه دیگه. حالا گوش کن، مانور انجام میدن برای چی؟ یک سری تسلیحات دارن داره اکسپایر میشه، داره وقتش میگذره، اونا رو باید استفاده کن. شما الان هلال احمر یه انبارایی داره توش برو کنسرو، این کنسروا ان شاء الله تا قیام امام زمان تاریخش انقضا شه دیگه ها، یه تایمی میرسه چی میشه؟ میگذره. بعد اینا چیکار کنی؟ تجدید که بریزی دور. راه دیگه هم داره، دیگه نمیم چی بگم به قرآن. خب نظر قبل از تاریخ انقضاش هنوز میتونی انسانی از اون استفاده کنه. نکته دیگه، تو دیگه من رفتم عراق پوکه های اونجا دیدم، شاخم در اومد به قولی، برگریزونی بود به قولی، پوکه ها رو پشت پوکهه نوشته بود ارتش شاهنشاهی ایران. دیدم ما گلوله هایی رو که مال زمان شاه بوده داریم میدیم، و فکر کردید اینا رو مفتی داریم میدیم؟ نه، تمامش تعهد مالی برای عراق به وجود آورد. در مقابلش یک جا جلوی واردات، جلوی گوش کن، واردات قلم جنس چینی رو گرفتیم زمان دولت احمدی نژاد بود، فلان رئیس تو سازمان ملل ممتنع داد، مخالف نداد، گفت اه بگی که اومد قدرت نداشته باشی. همینه. پس روسا مدافع حرم، ما نمیدونستیم با آمریکا سرشاخ شده، دارن تحریم میشن، شده دیدی لیست تحریم بر ما دارن، بر روسا هم دارن درگیر میشن با آمریکا، حاضر نیست مدیترانه رو دست بده. پس بفهم مدیترانه خیلی میارزه و این مدیترانه دست توه. ایران تنها کشوری است در منطقه که از افغانستان تا مدیترانه نیروی نظامی رو زمین دارد. چرا باید افغانستانی اگه دفاع از حرم نباشه بیاد برای تو بجنگه؟ دیوونه است؟ لبنانی چه باید بره بجنگه؟ چرا سوریه باید بجنگه؟ چرا هشت شعبی عراق باید بجنگه؟ میدونید این افراد تو کشور خودشون چقدر فوش میخورن بابت وابستگی به کشور دیگه؟ میدونید حزب الله لبنان تو لبنان چقدر فوشش میدن، میگن شما آدم ایرانید، به رفع منافع ایران کار میکنید؟ میدونید وقتی سید حسن نصرالله جنازه پیکر شهید، مطهر شهید حجاجی رو با چند تا اسیر داعشی عوض کرد چقدر فوشش دادن؟ ای امان از نفهمی، از خریت، و صد امان از اون کسی که دیگه نمیخواد بفهمه. آقا جون انقدر میارزیده که اون من بتونم یه پایگاه نظامی من روسیه تو لازقیه یا ترسوس داشته باشم، انقدر میارزه با آمریکا سرشاخ شم. بعد روسیه آدم رو زمین نداره، دقت کن هواپیماش تو جنگ بودن. ایران آدم رو زمین داره. این میشه که بشار اسد بلند میشه میاد ایران، بلند میشه میاد، معنی داره اینا. و اینا چرا باید پاشه بیاد اینجا؟ و دقیقا همون روز ما چه خبری رو داریم؟ استعفا. تا موقعی که بی سواد باشیم و این مطالعات میبینید، الان شما ببینید یه سری نکاتی که بنده دارم میگم اقتصادیه، یه سریش نظامی، یه سریش امنیتی، یه سریش اطلاعاتی، یه سریش ژئوپلیتیک سیاسی منطقه رو باید بشناسی. اینا مطالعات میان رشته‌ایه. ما میبینیم مسئول سیاستمدار، سیاستمدار خوب اقتصاد نمیفهمه، اقتصاددارم چیز از سیاست سر در نمیاد. دقیقاً شما دینم نمیداشتی بعد همین کارا رو میکردی، و همین باعث شده یه سری از سلطنت طلبها، گوش کنید، اون طرف آب دارن از اقدامات منطقه ایران حمایت میکنن، میخوان سر به تن اسلام نباشه. اما میگه این کارا درست. اما خدا وکیلی ما برای چی این کار انجام دادیم؟ ما برای اسلام انجام دادیم. این تبعاتش شد. خدا لطف میکنه به دیگه، اینو باید بگیم. ما برای اسلام این کار کرد. اینها رو نمیداشتم من رایف بود این کارا رو میکرد. اگه من مسئول بودم میگم من بابت انسانیت و اخلاق حاضر بودم این کار کنم و اسلام. اما حالا خدا میگه چی؟ من کان لله کان الله له. دقیقاً همون جایی که وارد شدی امنیت و قضا و زار، ببین یمن الان باعث میشه به تو حمله نکنن چون اونجا کمک انقلابی کردی. عراق، سوریه، همینه. لبنان اصلا، اسرائیل الان دیگه اصلا موزلش ایران نیست، جنگ با ایران نمیتونه تصور کنه. اسرائیل میگه حزب الله لبنان، میگه ایران که ما رو به خاک یکسان میکنه. من قبلش ایران یه کار دیگه اش باید بکنم، از درون فروپاشی اتفاق بیفتد و کشور دیگه ای رو درگیری کنم. حزب الله لبنان رو چه خاکی تو سرم کنم؟ به شدت الان اینا به عربستان، از طریق عربستان به بشار اسد پیغام دادن ما 50 تا 100 میلیارد دلار پول میایم، هیچ چیز ازت نمیخوایم، هر چیو خراب کردیم میسازیم. ایران رو بنداز بیرون، نزار توی سوریه حزب الله سوریه شک بگیره. بی ارزگی رسانه‌های انقلابیه که بلد نیستن اینا رو به مردم بگن، که مردم بفهمن. افتخار باید کرد. آقا من رفتم سوریه، وزارت ارشاد اونجا ما رو دعوت کرد، سخنرانی، ثقافه میگن، فرهنگ، فرهنگ ارشادش دعوت کرد سخنرانی برای مدیر کلاشون. و موضوع سخنرانی چی بود؟ حرب و نائمه، یعنی جنگ نرم. من رفتم اونجا، خب چون می‌خواستیم بریم سوریه باید با کجا هماهنگ بشه؟ نیروی قدس. اونا خودشون هماهنگیشون انجام دادن که من تماس گرفتم گفتن شما رو دعوت کردم بیاید برید، این روز شما چیز باشید، فرودگاه امام خمینی. من رفتم، پاسپورتت چیکار می‌کنی؟ ویزا که هیچی، تو فقط بیا برو. بعد پاسپورت منو که گرفت مهر خروج زد، طبیعیه دیگه از کشور خارج میشه مهر خروج میزنه. میرسی تو اون کشور مهر چی میزنه؟ ورود میزنه. از اون کشور خارج میشی مهر خروج میزنه، برمیگردی مملکت تو مهر ورود میزنه. من پاسپورتم مهر خروج خورد، یه هفته در روز سوریه بودم، وقتی برگشتم فقط دوباره مهر ورود خورد، یعنی هیچ مهر غیر ایرانی تو این پاسپورت نخورد، یعنی انگار من از تهران رفته بودم مشهد، یعنی انگار رفته بودم یه هفته در روز پشت همون گیت پلیس ایران گذرنامه وایستاده بودم دوباره برگشته بودم، یعنی انگار به یه شهری تو مملکت خودمون سفر کردم. بعد میدیدید وقتی اون ایست و بازرسی اهل سنت سوریه‌ای وقتی جلوی منو گرفت گفت ماشینو نگه می‌دارم اونجا، میپرسن مثلا کی هست چی بخ بمب جابجا نکنن. وقتی پاسپورت نشون دادیم، پاسپورت ایرانی منو گرفت اینجوری نگاه کرد، بوسید گذاشت رو سرش، دوباره دو دستی تقدیم کرد. این عزت دادن به پاسپورته، نه اینکه زنه رو بردارن تو گرجستان لختش کنن، نه اینکه عربستان سعودی تجاوز کنن به دو تا نوجوانم تو فرودگاه جلو ننه باباش بگی بیاد بری تو اتاق. انشالله خدا سر تک تک بچه‌هاتون بیاره اینا که بفهمید یعنی چی. این درده نشسته یادش میره آب یکی به یکی تجاوز کرد، اون بچه تو آخر عمر اون یادش میره، اون خانواده دیگه میدونی چی میشن. این عزت میره، عزت کجا میره؟ اینا زدن کشتن، چند تا تو منا کشتن؟ 400 تا چقدر؟ ها 400 تا از ایرانی‌ها رو کشتن دیگه تو منا. کشتن جنازه هامون هم نمیدادن، میگفتن جنازه نمیدیم بهتون، برید در غلط خواستید بکنید. تا اینکه رهبری اومد تو دیدار با نیروهای مسلح گفت پاسخ ایران سخت و خشن، خشنش هم نرم گفت، دقت کنید، خشن و خشن نگفت، سخت و خشن خواهد بود. نه آره، اگر بخواید این کار کنید، فرداش پیغام فرستادن ما جنازه رو داریم برمیگردیم، ناراحت نشید. پس ورداش یمنی ها یه دونه ناو عربستان با موشک توی یمن توی چیز زدن تو بابل مندم که جغل بچه اصلا لازم است من با تو درگیر بشم پاش بیفته. ببین من ابزار این شکلی دارم. خب کیه بعد ما چیکار کردیم؟ یک کشتی الان کمک نمیتونیم برای مردم یمن بفرستیم، انقدر بیورزه ایم. کشتی فرستادیم برای مردم یمن، کری زنگ زده به ظریف، ظریف این طرف اون طرف، خود جان کری داره، جان کری میگه اگه دروغگو جان کریه، اگه راستگو هم از جان کریه، امضاش تضمینه، حرفش هم قبول کنیم دیگه. آقای جان کری چی میگه؟ میگه من زنگ زدم به ظریف گفتم این کشتی نرسه ها، گفت بابا کنسرو توش کمکای بشر دوستانه است، بیاد بگردید، اصلا مسئله نداره، بگردید بعد بهشون بدید. گفتن نباید برس، فشار اومد به جای چیز رفت جیبوتی. بعد اون داره برای من تو میجنگه، روی پرچمش چی زده؟ هر 10 دقیقه بچه بر اساس سوء تغذیه داره میمیره، یادت نره. رو پرچمش زده الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اللعنت علی الیهود، لعنت بر یهود، النصر للاسلام، پیروزی از آن اسلام است. بعد بهش میگیم پرچمتون کی این آورده؟ میگه حسین الحوثی اومد ایران توی قم با اندیشه امام خمینی آشنا شد، برگشت. اگه من تو میگی مرگ بر آمریکا، او آورده رو پرچمش مرگ بر آمریکا رو، دیگه خیلی زمخت و دیگه گلدرشت آورده بر. حالا فکر کن یهویی اینجا این تفکر نباشه، اون دیوونه است. شما فکر میکنی آمریکا دغدغش دموکراسیه؟ اگه دغدغش دموکراسی بود با عربستان سعودی با رفیق باشه. آمریکا که دغدغه دموکراسی نداره، چرا با بشار اسد چپه؟ ببین چرا؟ نزدیکی به ایران. یک بار اینا پیغام فرستادن برای بشار اسد، طریق روسا فرستادن، ما با خبر شدیم. به بشار اسد گفتن که ببین بیا ایرانو بذار کنار، تا آخر عمرت اینجا حاکم باش، اصلا رای گیری هم بذار کنار دیگه، انتخابات ولو سوری هم نداشته باش مثل عربستان. مشکل اونا دموکراسی، دموکراسی این ناندرتال های حاکم بر کشورهای عربی و خلیج فارس رو شما نگاه کنید، هنو گردن میزنن تو عربستان سعودی. بزنید ضرب العنق، ضرب زدن عنق گردن در عربستان، تو یوتیوب فیلماشو ببینید، کسی با اینا کار نداره. این حرفا چی چیه؟ تو دینم نمیداشتی برای ژئوپلیتیک منطقه باید نقشه میریختی، تو بین کلی مسلمونی فاز غیر اسلامی بگیری موتور تو آوردن پایین، متوجه شدی؟ اینا میگن شیعه کافره، فکر کن کلا همینم هم بذاری کنار دیگه، میان اخ جون کیس بهش رفتن، بریم اینا رو بخوریم بکشیم سر ببریم. بابا خبرنگار عربستانی توی برنامه تلویزیون من چون دیگه وقت نکردم براتون ببینم، فیلمش از تو اینترنت هم هست، میگه ای حل فروس آی فارسا، به ایرانی ها میگه، عمدن میگه فروس که بحث تجزیه طلبی زده باشه، ای حل فروس سنعکلکم اکلا، میگه به زودی شما رو میخوریم خوردنی. یا ما زامبیه یارو میخواد فلزا، ما برای در کشوران برای مدیریت صحیح حتی لازم نیست یه دین داشته باشن، فقط فهم شعور. اینا بهانه است، ببین اینا بهانه است. اول اومدن گفتن ما آهای مردم، الان تو این کلیپ هایی که برای سیل میاد به جای این پولایی که رفتن تو عراق و نمیدونم چی دادن، این آدم بی سواد اون بدبخت لبو فروش اینو نگاه میکنه باورش میشه دیگه. اون چه میفهمه که تو بابا همین الان 10 برابر اون درآمد اون میتونی از این کشور داشته باشی و الان هم بخشش داری. مشکل ما چیه؟ مشکل عدم شعور و فهم کافی در مسائله. چرا؟ چون اینه که شما الان یه سوالی ازتون، شما همین دانشگاهی که دارید میچرخونید بودجه‌های مختلف دارید، یه بودجه دارید برای رفاه دانشجویی، یه بودجه دارید برای همین سخنرانی ها جلسات که میذاره، یه بودجه دارید برای غذای شماها، یه بودجه دارید برای حفظ امنیت اینجا، حراست و دربون و بگیر و ببند و ایناش، یه بودجه دارید برای اساتید دانش، یه بودجه دارید آزمایشگاه، یه بودجه دارید، اینا ردیف‌های بودجه تش. ما با آمیبه‌های طرفیم که میگن بیاید دور تا دور اینجا درا رو برداریم. خب بعد توی فرض کن اینجا منطقه عادی هم نباشه، منطقه باشه که پشت درا پر زامبیه، بیایم درا رو برداریم، از اون طرف مثلا اسمش چیه، به جای مثلا چلو کباب مثلا اینجوری یه چلو کباب با یه نیم چیز اضافه تر بدیم. میگه بابا اگر میخوای تو بیا اینو بحث بکن، بگو اینو بیشتر کن، برو بودجه اضافه تر بگی. اینه اینه که شما بگی که آقا ما در خونمون رو دیگه قفل نمیذاریم، توی منطقه پر دوز دا اینو بدون، منطقه پر دوز، در خونه رو قفل نمیذاریم، پردهای خونه رو عوض کنیم. خب پروفسور میاد پرده و ساب پرده و همه رو اینا رو همه رو گاف صندوق و کمد و همه رو جمع میکنه، تلویزیون رو جمع میکنه میبره. عقل نداری؟ من انتقادم به آقای مهدوی کیا سر چی؟ من خود پرسپولیسی ام، اما حرف اشتباهی بود. حرف اشتباهی بود. حالا دست دادن هم نداره پرسپولیسی بودن یا استقلالی بودن. چون الان تو این بحثا ما دیوونه ایم به خاطر پرسپولیسی استقلال بودن. کسی ایشون گفت ما چرا به جای اینکه داریم تو سوریه خرج میکنیم نمیام تو ایران ورزشگاه بسازیم؟ میگفتیم عزیزم اون بودجه نظامی ایرانه دکتر، این بودجه چه میدونم ساخت و ساز عمرانی این دولت، اصلا یه چیز دیگه است. بعد در ضمن ایران کمترین جزء کمترین بودجه نظامی دنیاست و اکثریت بودجه نظامیش خرج حقوق و دستمزد و مزایا میشه. یعنی ما کشور وارد کننده تجهیزات و تسلیحات نیستیم که خارج بشه. و یعنی چی؟ یعنی این آدمی که حقوق میگیره گوش کن، میاد میره بقالی شیر میخره، از نونوای نون میخره، یعنی اون پول دوباره برمیگرده دست چی؟ مردم. این خیلی ابتدایا به خدا ترم یک اقتصاد خردداری میخونی اینو بهت میدن، یعنی خیلی واضحه. ما که کشور ما عربستان نیستیم، ما امارات نیستیم، ما کویت نیستیم که وارد میگه ارز خارج شد. شما ارز و بی شرف و برای آب معدنی 45000 تومانی دارید خارج میکنید، ما چی نمیگیم؟ آب معدنی وارد کن کیری دونه 45000 تومان که بالا شهریو بخواد، تو ارز برای این داری خارج میکنی؟ اینو لال شدی نمیگی غذای سگ و گربه دلار 4200 بهش دادن؟ بله میدونم چشم. نکته سر اینه با این آدمای طرفی میگه که بعد من فیلم گذاشتم توی کانالم، تو کانالم یه فیلم گذاشتم از تخریب ورزشگاه دیروزدو توسط داعشی ها. اینقدر خوشگل مواد منفجر گذاشتن تو ورزشگاه. بعد اینا آدم رسانه‌ای هم بودن که چون غربی ها پشتشون بود، کواتکوپتر بلند شد از بالا نشون میداد دوربین خیلی خوب، از اون بالا یه دونه از این پهباداشون کواتکوپترش یه دونه ماده منفجره انداخ ورزشگاه دیروزو با خاک یکسانش. گفتیم دکتر جان ما اگر اونجا این الان جلوی زامبیا رو نگیریم، فردا میان اینجا مراسماتشون رو توی میدان آزادی برگزار میکنن، ما توی خود شکل میدان آزادی دوستان تغییر بدن کلا صافش کنن. ببین این درده. ما هیچ وقت نمیگیم کسی اظهار نظر نکنه، سوادشو داری از شما پزشکی خوندی راجع به سیاست میفهمی اظهار نظر کن. خیلی از سیاستمدارا ما پزشکن والله، غیر اینه همین آقای ولایتی پزشکه، کودکان هم اصلا خاصش درسته پزشکه، کلی از سیاست مداری ما پزشکن. سر در میاری بیا حرف بزن، اصلا تو لبو فروشی، سر در میاری بیا حرف بزن. من با گوینده کار ندارم، من فهموشی رو دارم، با گفته کار دارم. با این نکته است دیگه، فوتبالیستی بیا حرف بزن در مورد سیاست، به شرطی که حرف درست بزنی. فردا یه نفری مثل رایف بر اومد وایستا چهار تا استدلال جلو داورد، بعد ایشون بعد از یه درگیری رسانه‌ای شد بین ما و طرفدارای او و طرفدارای ما و چه و این داستانا، تموم شد رفت. چند وقت پیش رفت دیدار خانواده شهید فرزانه از شهدای سوریه. من تو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی که سخنرانی داشتم گفتم من تشکر می‌کنم از آقای مهدوی، دمت گرم. مشکل ذاتی که مثلا با تو که ندارم، که با هیچ کی ما مشکل ذاتی نداریم. این حرف من همین الان من تو ولایتی رو گفتم، حرف غلطو هر کی بزنه بعد مخصوصا کسایی که نگاه کن یه آدم عادی کنجی میگه، نه آدمایی که تأثیر چی دارن، تو سلبریتی، تو الگویی، یه کاری کن مردم بهت بگن سلبریتی ته ته. آه گفتن قبل 6 باید جمعش کنیم، الان چنده؟ خب یه دو تا دیگه سوال جواب بدیم، بقیه سوال هم همیتون کانالمون جواب بدیم. با توجه به صحبت شما، خطر در خطر قرار گرفتن ایران، راهکار چیست برای توی شما؟ با رهبری چگونه میشه که از طریق رهبری این اتفاقات بیفتد؟ امروز در ذهن همه متاسفانه نقش رهبری در حل مسائل بسیار کم، لطفا پاسخ بدید. گوش کنید، سوال خوبیه. من عرض کردم من توی رسانه‌های اصلاح طلب تحقیر، تمسخر، رسانه اصولگرا بایکوت و زیراب زنی و خوشگل، همین اصولگرا زیرابای از ما زدن که اصلا وقتی من شنید یکی اینا انقدر آدم حقیریه، انقدر آدم احمقیه و کار دستشه، رفته بود یه جلسه گفته بودن که آقا این رایفی پور تحلیل خوبی داره، گفته بود ازش استفاده نکنید. بعد گفته بودن چرا؟ چراییش توی این حرفایی که این همه فوش به من زدن به اندازه این جیگر من نسوزن. ببینید چی؟ باباش ارتشیه. 3 نفر آدم تو اون جلسه بودن اومدم جدا جدا به من گفت، یعنی دروغ نیست، قطعی بر من این حرفو زد اون آقا. بعد بابای ما چه جور ارتشی؟ ارتشی که هنوز مستاجره، ارتشی که یه پراید داره بعد از اون میره آژانس کار میکنه، حتی اسنپ هم نمیتونه کار بکنه چون پلاکش پلاک شاهرود هنوز. اون پرایده که سال 87 خریده بوده هنوز همون پرایده داره، عوض نکرده. ارتشی که صدام ول کرده بود جنگو 67، بابای ما تا 70 برگشت از جبهه، صدام ول کرد بابای ما ول نمیکرد برگرده. تا 3 سال لب مرز نگهشون داشته بودن، تا 3 سال وایسید اینجا قطعی بشه، آرامش پیدا بشه. ارتشی که حمله آمریکا به عراق شد، جنگ به کنار، بعد چیز فرستادنش لب مرز. ارتشی که طالبان مرزا رو ناامن کرده بود دوباره فرستادن، وقت میشد ما 3 ماه بابامون رو نمیدیدیم. بعد تازه بابای ما ارتشی قبل انقلاب هم نیست، بابای ما 62 60 اوایل دهه 60 همسال 60 که تازه رفته تو ارتش، یعنی بعد انقلاب هم بوده. خب وقتی میگه این احمق میشه تصمیم گیر. منتها چرا توی ذهن این، گوش کنید، چرا تو ذهن جامعه اینطور شده که فکر میکنن من گرایشات و اصول گرایی دارم؟ چند تا دلیل داره. این سوال خوبی زمین ساز شد. یک، گوش کنید، یک اینکه رسانه های اصلاح طلب از اصول گرا قوی تره، وقتی میزننت بیشتر تو چشم میاد. اصلاح طلبان وقتی میخوان یکی رو بزنن، چون شعورشون فقط دو قطبیه، نقطه مقابل اصلاح طلبی چیه؟ میگه پس لابد اصولگرای منو داری میزنی. شعورش نمیکشه یه نفر میتونه خودش اصلاح طلب هم باشه تو رو بزنه، نادان، قبولت نداشته باشه، حرفت غلطه، شعورشون نمیکشه، پخمن. رسانه اصولگرا کاری ندارن. رسانه اصولگرا یعنی این تحلیلا باید بره تو تلویزیون گفته بشه، نه تو اینجا توی سالن 300 نفره 70 میلیون آدم ایرانی با خبر بشن چه خبره، درست یا نه؟ اما نه، اینا نباید بگی. من هم امسال آیه علی عسکری توی همون حرم امروزه دیدم، همونجا کنار منم نشسته دو فاصله. بعد بهش گفتم، گفتم آنقدر من نترس. همین حرفم همین بود. بعد جمله چیه؟ هیچی. هم او داره میگه رسانه میلی، هم من دارم میبینم میلیه. مجریایی که الان کار دستشونه توی تلویزیون به لحاظ گرایش سیاسی عمدتا اصلاح طلبن. فردوسی پور این همه دعوا درست شد به خاطر چی بود؟ به خاطر که شما دارید یک مجریه که به لحاظ سیاسی اینا رو دارید حذف میکنید. بحث سر این بوده که البته من با حذف فردوسی پور حرفی ندارم، اما نکتهش که آی تو موافق حذف اینا، من به نفع برنامه سخنرانی کردم، گفتم تو بحث فساد و فوتبال اینجا این کار کرد، ایرادات جدی هم دارم به همون برنامه. تو بخش فوتبال من یه سخنرانی بر ورزشکارا داشتم تو اونجا گفتم، حالا شاید صوتش بد بیرون. اما یا آی رشید پور مجری انتخاباتی آی روحانی بوده، شهر به شهر میچرخید برای چیز میکرد، با ظریف مسابقه کرد، فردوسی پور با ظریف مسابقه کرد، ربط ظریف به فوتبال چیه؟ رشید پور با ظریف مسابقه کرده، به جای که ازش بپرسه چی شد برجام میگه دکمه سراستین چیه جنسش. خب معلومه من اگه برم سه دوستی ما دکمه سراستین تو گونی بپوش بیا برجام چی شد؟ قرار بود پول آزاد بشه، شما اینو گفتی، چی شد؟ مردم بدبخت شدن. به این نکته سر اینه. پس این من هر کمکی از دستم بر اومده بر. همین الان به دولت به شدت نقد دارم و دولت آقای دکتر روحانی رو ناکارآمدترین دولت تاریخ انقلاب میدونم تو این 40 سال. به خاطر چی؟ نه دست مثلا چون نظرم دارم میاد دفاع میکنم، نمیخواد. نمیخوام با این دست زدن باعث یه گاردیه. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که ایشون اصلا حتی دولت هاشمی هم نیست. حتی دولت خاتمی هم نیست. به لحاظ گفتمانی اصلا دولت آقای روحانی خلأ گفتمانی داره. نه تکنوکرات به معنی واقعی کلمه است، نه اصلاح طلبه. دولت من اسمش گفتم دولت حاتمی با دو چشم، یعنی یه بخش از هاشمی داره یه بخش هم از خاتمی گرفته. چرا نگفته خاشمی؟ چون بخش هاشمیش از خاتمیش بیشتره، اونو اول گذاشتم. من نقد دارم. ببین الان من مثلا چی میگم؟ من میگم آقا سر، اما همین دولتی که من میگم از نظر بنده و با حاضرم از این دفاع کنم ناکارآمدترین دولت تاریخ انقلابه، دارید میبینید؟ نیازی نیست به گفتن، دارید حس میکنید؟ دلیلم میدونید چیه؟ دلیلم این که میگم که همین دولت که من به وزارت راهش نقد جدی دارم، آقا وزیر راهشون اومده گفته وزیر مسکن، راه باشه مسکن، راه شهرسازی مسکن، نه نه مسکن و مسکن خونده روزی که میخوان، میگه که من افتخار میکنم میدونم خونم نمیسازه. اصلا کی گفته دولت باید خونه بسازه؟ آیا آخوندی؟ مسکن نمیسازم، خونه نمیسازم بر مردم، عشق میکنم خونه نمیسازم. بعد مردم خود کی گفته دولت باید بر مردم خونه بسازه؟ یا امام زمان. چرا؟ چون نگاه نیولیبرال اینا دارن، یه نگاه تکنوکراتیه. اینا آدم های هاشمی بودن. اصلا یه چیز به شما بگم، ببین دولت روحانی ما نداریم، دولت هاشمیه. سر همین آقای روحانی ناراحت بود، هر جا آقای روحانی یه خورده مثلا میخواست پررنگ بشه آقای هاشمی یه گوشی میپیچون. یادتون هست تو جماران چی گفت؟ گفت همین آقای روحانی 7% بیشتر نبود محبوبیتش، ما آوردیمش 51% کردیم. سال 88 هم دعوای احمدی نژاد با موسوی نیست، بازم هاشمیه. هاشمی 88 موسوی رو فرستاد جلو، نتونست. 92 لوکوموتیو رو نعوض کرد، راننده رو عوض کرد. تو دلیل باش کابینه پیشنهادی موسوی رو ببینید، کابینه الان آقای روحانی رو ببینید، همونو. مشاور اقتصادی آقای میرحسین موسوی کی بود؟ نوبخت. تو عکس ستاد انتخابی پشتش. مسئول عملی روانی ستاد آقای میرحسین موسوی کی بود؟ وزیر رفاه این دولت، آخوندی، سلطانی فر، همینا. فلز اگه بعضی از براتون سواله که اگه آقای موسوی رأی می آورد چی میشد؟ میشد همین، همینی که ها. تازه به نظر من بدتر. چرا؟ چون موسوی با جنگ اومده بود، اینو باز یه خورده مراعاتش کردن، مجلس اصولگرایی کلی بهش حال داده، مجلس لاریجانی، درسته؟ اونو که اینم دیگه نمی... اصلا هیچ کاری دیگه نمیشد بشه. فلزا من پشتم من. اگه کسی میتونه جواب اینو بده، منتها چیکار میکنه؟ تحقیر تمثل. اصولگراها فازشون امنیتیه، همه چی رو امنیتی میبینن. اصولگراها درباره من تو شکن. آره من میدونم، من میدونم چه خرایی طرفم. خب اصلاح طلبا تو شکن. همین چی شد؟ واقعا اصلاح طلبا میگه این از کجا اومد یهویی؟ میگم با دیوونه از اون دانشجوهای زمان ما که اصلاح طلب بود بپرسی، میگن این رفیقمون بود. خب آره من هم میرفتم دفتر بسیج دانشجویی، میشستم حرفاشو میزدم، هم با بچه اصلاح طلب دانشگاه میچرخیدم، میگفتم این تیکه حرف تو درست نیست. اصلا من جلو خاتمی شعر خوندم، سرود خوندم، تکخان گروه سرود خاتمی بودم. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت، بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی ای عزیز جان ما، آمدی خوش ای امید کشور و ایران ما. مونتا تو اصلاح طلب اینی که فهمش سطح فهم و شعور دینه که یه نفر دوست داشته باشی فکر می‌کنه معصومه، تا ته همینجوری میری. من نمیگم این کار درست این کار غلط. اصلا جریان اصلاح طلبی در نقد جریان آقای هاشمی شکل گرفته. اصلاح طلبا می‌خواستن راه بیارن، به هاشمی فوش میدادن. الان اصلاح طلبی کجاست؟ زیل آقای هاشمی. تفکر هاشمی هست، هاشمی زنده است. فکر هاشمی شد همین نیایش. بزرگترین نقد به هاشمی از دوره اصلاح طلبا بود، اما اصلاح طلبها تمام گزینه هایشون که باعث میشد مردم رو به سمت خودشون جمع ذبح کردن در پیشگاه نظر آقای هاشمی. دلیل براتون میارم؟ چشم. سه تا وزارت خونه برای اصلاح طلبا ناموس بود. وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت کشور. این سه تا. تو دولت خاتمی هم جز سر و صدا از این سه تا وزارتخونه هیچی دیگه نمیبینی. سیاست های اقتصادی چی؟ ادامه همون دولت هاشمی. اصلا آقای هاشمی 70 اصلا ریاست جمهوری به خاتمی عادی نداد، با 70% کابینش داد. حتی معاون اول عوض نشد، حبیبی، حسن حبیبی معاون اول هاشمی، معاون اول خاتمی بود. دور دوم عارف اومد، دور دوم خاتمی اومد، همون. فقط چی؟ بحث دعوا کجا بود؟ تو دانشگاه ها، وزارت علوم، تو کتاب نوشتن و سرود خوندن و کنسرت برگزار کردن، وزارت چی؟ ارشاد مهاجرانی و وزارت کشور انتخابات، همین، چیز دیگه نه. شما میبینید که این دولت محترم هر ستا رو ذب کرد. ببین عارف اومد سرلیس شد که بشه رئیس چی؟ مجلس. بهش گفتن ساکت بیا پایین، لاریجانی رئیس مجلس. چرا یه سری از بچه های اصلاح طلب به وزیر علوم نقد دارن؟ میگه این وزیر علوم اصلاح طلبی نیست اصلا. به خاطر همین من یه سخنرانی کردم، فکر کنم امیر کبیر بود، اصلاح طلب، اصولگرا یا جریان سوم، توی اونجا تمام این رو باز کردم، رو گوش کنید. توی دوره 16 آذر از دو ماه قبلش تا یه ماه بعدش کلن این جریانات سیاسی رو شخ زدم. بعد به منم نمیتونم چیزی بگم، ببین چرا؟ چون با هر جفتشون پریدم، جیک و پوکشون رو میدونم، میدونم این آدم نظرش چی بود. شما میخواید من بپرسید؟ بسیاری حرفای که اصلاح طلبو میزنن به معنی واقعی کلمه دروغه، اصلا معتقد بهش نیستن. خیلی بدنه اجتماعی اینو نمیدونه. میخواد اینو حکی بفهمید؟ برید آقای رامین پرچمی، تنها هنرپیشه که بابت حوادث سال 88 رفت زندان، رامین پرچمی بازیگر افتاد زندان، برید ازش بپرسید. یه مصاحبه کرده با یه برنامه به اسم کامنت، توی اونجا میگه من تو سلول بعضی از اینا رو شناختم، سر دمپایی جنگ جهانی درست میکردن، اندیشه آزاد، حرف آزاد، سر دمپایی، سر این که ما جوانترا تو زندان داشتیم شوخی میکردیم، آب بازی کردیم، یه خورده آب ریخته رو آقای فلانی، لیدراست الان هم آزاده، چی کار کرد به ما؟ باورمون نمیشد. ای نامرده چه کلاهی سرمون رفت. اینه مینه جلیل چه تو بخوای رأی بیاری مردم رو بکشیم سمت خود، باید همین حرفا بزنی. تموم شد رفت. واقعیت ماجره، اصولگراها همه چی امنیتی میبینن، این دوسته، اون جاسوسه، اون نفر. اصلاح طلبها همه چی ول میبینن. چی درسته؟ بل امر بین الامرین. یه چیزی بین این دوتاست. یعنی مواظب امنیتت باشی، به مردمت آزادی معقول بدی. آزادی یعنی چی؟ هر کار خواستن بکنن. نه خیلی، معنی آزادی نیست. مردم از فردا آزاد دوست دارن برن هروئین بکشن، به تو چه؟ آزاده، شعور داره، میفهمه. آقا بالا 18 سالش شده، عقل و شعور داره، میخواد بره شیشه بکشه، اصلا میخواد بره شیشه بفروشه، به شما چه؟ اینو میگی یا نمیگی؟ باید به یه سطحی از فهم برسه. آقا آزاد اینجوری تو خیابون به چرخ آزاد ایناشو، اون بخشش آرام آرام دارن تزریق میکنن. اینه، این مشکل ماست. ما اصلا نه، من میگم که اگر کسی، گوش کن، حقوق برابر برای همه، از بالاترین فرد، از رهبر این مملکت گرفته تا همون لبو فروشه، حقوق برابر، اجرای عدالت برای همه. همین سر ماجرای پرونده کلاک تو لواسون، درسته؟ اولین کسی که توییت زده بابتش چی بوده؟ کی بوده؟ بنده بودم. میلاد گودرزی اومد دفترمون، یه توییت زدم که منتظر باشید میلاد گودرزی میخواد کت خدای کلاک رو معرفی کنه، هشتگ کت خدای کلاک. خب اینجا میگن تو، آها ببین این چرا حالا این تو دوره کی اتفاق افتاده؟ آقای ناطق نوری بازرسی بیت رهبری بوده، آقای صادق آملی لاریجانی رئیس چی بوده؟ قوه قضاییه بوده. من کارم اینا هم خطا کردم، باید بیان جواب پس بدن. من به من چه؟ من به خاطر یکی دیگه برم جهنم به خاطر نفی عدالت؟ آقای منصور نظری اومد یه قاضی و فاسد و لو داد، انداختنش زندان. دو تا استاد دانشگاه پشت سرش در اومدن، هیچ کی جرئت نمی‌کنه. همین صادق زیبا کلام چی نگفت؟ سکوت. جلو قوه قضاییه نه، خطرناک، چون خود قوه قضاییه هدف بود، درسته؟ داداشش اومد سعید زیبا کلام، و استاد دانشگاه دوم کی بود؟ رائفی پور بود. من کاری ندارم، فساد هر جا. الان من میگم شفافیت آرا، شفافیت نه آرا، اموال و دارای همه مسئولین تمام نهادها به غیر از نهادهای امنیتی که طبیعیه هیچ جا دنیا نمیذارن، همه جا چه میدونم نهادهای زیر نظر رهبری، بنیاد نم چیه برکت، نمیدونم ستاد اجرایی، تمام مالی باید شفاف باشه، همه مردم بدونن، تمام بانک ها، همه. من درخواستم حالا نکته جالبش چیه؟ من موافق شفافیت آراء نمایندگانم، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس مخالفه. کیه رئیس فراکسیون شفافیت؟ سر صدا ازش زیاد میشنوید. آقا محمود، آقای حجت الاسلام و المسلمین محمود صادقی. ایشون هم یکی از هم آخونده که لباس در آورد. ایشون مخالف آقا جون مادرت ما رو گرفتی. نه. ببین آفتاب لگن هفته است، شام و نهار هیچی. برای همین بنده هم خطرم برای اصولگراها، هم برای چی؟ برای من هست جفتشون فوش میخورم. فکر کنم یه از واضح‌تر میتونم توضیح بدم. الان مثلا من یه توییتی میزنم، خبرنگار فارس به من حمله میکنه، خبرنگار شرق هم به من حمله میکنه، سیاوش اردلان بی بی سی هم به من حمله میکنه. خیلی جالبه. میگم آقا بیا بسم الله حرف بزنیم، استدلال بیاریم. دیشب یه حال اساسی دادن ملت، ترند شد، یه حال اساسی دادن به این سیاوش اردلان. من یه جوابشو دادم، گفتم سر ماجرای آب و هوا جوابش دادم. بعد بهش گفتم که چون نمیخواستم جواب یه آدم وابسته رو تو این حد، کسی که نون انگلیس داره میخوره بده، اولش میشم پناه میبرم به خدا از شر بریتانیا و عمله هایش. این شر بریتانیا و عمله هایش، بریتانیا و عمله هایش هشتگ بنده بود در مورد همین خوشسالی و ترسالی و این سیل و این چیزا. برید ببینید چی شد. خود توییتر که همین من دیشب ساعت 10 زدم، فکر کنم تو همین زوری داشتم میگم که 600 700 تا ریتوییت شده بود. خب اولا یعنی دیده شد، قشنگ پخش شد، خودش اومد باز جواب داد. بعد ببین ملت ریختن چیکارش کردن اون زیر. فنی جوابشو دارن میدن. چرا؟ چون دیگه گذشت، یک بدنه دانشی و آگاه شکل گرفته. اینا دیگه میفهمن بعد چیکار کنن. اون کسی که کشاورزی خونده، که آب و هوا خونده، دیگه نمیتونه چرت و پرت به خوردش بدی. میاد فنی باهات بحث میکنه، علمی میاد باهات بحث میکنه. ماجرا اینه. اینا تو کشور ما آدم دارن، کارشون رو پیش میرن. راهکارمون چیه؟ راهکارمون آگاه کردن مردمه. من جز این راهکار نمیبینم. مردمی روش بشه با پخ و تخ ازشون رأی گرفت. همین الان تمام دعوای مملکت سر چیه؟ چیزی که بلده تو کشور چیه؟ میگم فکر کنی چی؟ دلار. فردوسی پور میره یا میمونه؟ علم الهدا چی گفت؟ این کلا هر هفته هست. امیر تتلو مستندش، مصاحبهش، خود امیر تتلو هم براتون بگم. خب و امثال. اما نکتهش میگه دلار، پیاز، گوشت، یک نفر نیست. حالا تمام اقلام چیزو میخواد بفهم. یک نفر نیومد. آقا من تو مشهد قاطی کردم، گفتم آقا حسن قاشقچی رو من کشتم، جون مادرت بیا این مطلبو بلکن. گوش کنید چی میگم بهتون. یک نفر نمیاد بگه چرا دلار داره گرون میشه. اینه کسی علمی نمیاد. عامل اصلی گرون به پیر به پیغمبر ربطی به بدبخت ترامپ نداره. من ترامپ بدم میاد، ما هم بدم، اما دروغ نگیم، نه نامردی نکنیم در حق دشمنان. ترامپ عامل گرون شدن دلار نیست. عامل گرون شدن دلار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همین دولت، همین دولت مستقر. چرا؟ چون بانک ها، یه چیز عجیب بهتون میگم، کل یارانه ای که ما توی یه سال میدیم 40000 میلیارد تومانه تو یک سال. میگن نقدینگی تولید کرد یارانه ها، بدبخت کرد کشورو. چقدره؟ 40000 میلیارد تومان، که سال به سال داره کمتر میشه دیگه، دارن حذف میکنه دیگه. آقایون بانکاشون روزی 1000 میلیارد تومان دارن تولید نقدینگی میکنن بدون پشتوانه ها. پول 40 روزه اینو نمیگن. همین چی شد؟ برای همین دوستان با این نوبخت مناظره کنم تو گفتگو ویژه خبری، بیاد برای من بشینه در مورد مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمانه، درسته؟ بیمشینیم ببینیم چطور شما مثلا همین ماجره گوشت اینطور گرون شد، درسته؟ دولت 11000 میلیارد تومان سه ماه یارانه رو ارز 4200 داد برای واردات گوشت. چقدر قیمت گوشت آورد پایین؟ نیم درصد، کمتر از نیم درصد. 11000 میلیارد تومان پول ریخت تو جوب. یه چیز بهتون بگم، مسکن مهر شنیدید گفتن نقدینگی به وجود آورد؟ مسکن مهر تو یه سال اجرا شد یا نه؟ هنوزم چیه؟ ادامه ده. کل مسکن مهر میدون چقدر بوده؟ 45000 میلیارد تومان. یک چهارم مسکن مهر رو تو دو ماه ریخت تو جوب. اینا رو نمیتونن بیان غیر علمی جواب بدن. به مسکن مهر تو نقد داشتی؟ آره نقد داشتم. آیا آخوندی شما هم که میگفتی مسکن مهر مزخرف است، بسم الله یه خوبشو بساز. نقد من چی بود؟ گفتم لونه مرغا رو به مردم ندید، خوب بسازید، خوشگل بسازید، شأن مردم رو حفظ بکنید. حرف من بود. آقا شما میگی بده، خدا پدرتو بیامرزه، بیا یه 200 متریشو بده بر پدر و مادر هر کسی بعدش میاد لعنت. مردم عشق کنن خونه حیاتدار پشتک بارو بزنن. بعده اومدی گفتی مزخرفه. یک دونه خونه. کار به یه جایی رسید که الان تو تهران آقای روحانی آقای حناچی میخوان برن از 370 واحد مسکونی قیچی بزنن. برکت الله برای 370 واحد مسکونی. نه 3 میلیون مسکن مر. 370 تا نه هزارا، 370. اسمش هم مجلس مر نه، امید. دولت امیدیم دیگه. ما که تو این مملکت دیدیم هر چی که اسمشو میذارن برعکسه. اصلا دقیقاً انگار بررسی میکنم، مثلا سیم کارت اعتباری یعنی که تو اعتبار داشته باشی قبل اینکه پول بدی زنگ بزنی، مثل کارت اعتباری که کشور دیگه هست، میگن تو این ماه میتونی تا 10 میلیون تومان پیش پیش خرج کن قسطی بده. سیم کارت اعتباری دقیقاً چه برعکسه، اول پولو میگیری مالیاتش هم کم میکنه بعد حرف میزنی. اینجوریه. مثلا مدرسه غیر انتفاعی پول نباید بگیره، نفعی نباید کسی بره، دقیقاً همونجاست که پدر جد تو میرن جلو چشت. من واقعا از دولت تدبیر و امیدم عکسشو دیدم، مردم ناامید. بعد مهران مدیری اومده حرف زده شاکیان، وزیر کشورم بیاد بگیرینشونو، بعدش برخورد بشه، میگه کاش برمیگاش یه سال پیش. یعنی چی؟ یعنی به وعده‌هاتون عمل نکردید. معنیش اینه، داره میگه یک سال، دقت کن، داره میگه یک سال. بعد بگیم چی؟ اون مجری رو بگیری. حالا خدا وکیلی اگر همین عکسش می بود، یعنی مجری اومده بود یه تیکه انداخته بود، نه به دولت، به چی؟ به حاکمیت. یا خدا وکیلی زمان محمود بود و احمدی نژاد تیکه انداخته بود، الان رسانه‌های اصلاح طلب چی کار میکرد؟ انصاف داشته باشه. من سر تتلو حرفم این بود، من آقای تتلو امیر حسین مقصود رو تا از نزدیک ندیدم. قبل از انتخابات من از ایشون دفاع کردم، زمانی که افتاد زندان انتخاباتی هم، یک سال قبل انتخابات به قوه قضاییه انتقاد کردم، توی یکی از سخنرانیام هست، گفتم چرا یه جوونی که حالا اومده خونده، میگه اشتباه کردم با خاطر کاری، نه خود خوندم، خود کاری غلطیش تو دبی و نمیدونم کجا و این چیزا، میگه اشتباه کردم، اومده برای هسته‌ای هم خونده بعد چرا میفرستیش زندان؟ میخواد یه کاری کنی بذارید بره؟ عین حرفمه، برید ببینید 3 سال پیش من این حرفو زدم. اینا دم انتخابات شد، منم باش کاری نداشتم. ایشون یه تلفنی یه پست گذاشت، آقا این صحبت و این آیر، حتی رایفی بورم بلد نبود، نشون رافعی، خب اسم من حتی بلد نیست تلفظ کنه، خب بعد برداشته بود گفته بود که آقا یه آقای از من دفاع کرده. بعد من اونجا وعده دادم در مورد فرهنگ هیپ هاپ و موسیقی رپ سخنرانی خواهم کرد، یه نکته در مورد توپاک گفته بودم، این با اون تیکش خیلی حال کرده بود، گفته بود من تو این سالها دقیق ترین تحلیلی راجع به توپاک کسی گفته رو آیر رایفی بور شنیدم. توپاک شکور یکی از این رپرای آمریکایی بود که کشتنش. صنعت رپ صنعت ضد استعماری و ضد استکباریه، چی موسیقی رپ میگم صنعت بخش، فرهنگ هیپ هاپ ضد استکباری ضد استعماری بود، گن زدن توش رفت. حالا کاری ندارم، راجمون گفت دقیق تره، این تموم شد، حالا اینجاشو گوش کنید. گذشتم انتخابات رسید، من دیدم این صفحهشو بعضن بچه‌ها نگاه میکردم میگفتم بیا نگاه کن، من خودم حتی عضو صفحهش نبودم خدا گواه. بعد یه روز من گفتش که بیا نگاه کن، دیدم که مثلا ایشون از قالیباف حمایت کرده. من همونجا گفتم ای کاش این تو مسائل سیاسی وارد نمیشد. قالیباف استعفا داد، انصراف داد از چیز، گفت هر کی میخواد به من رأی بده بره پشت سر کی؟ رئیسی. اینا اومد از رئیسی حمایت کرد. یهو چی شد؟ رسانه‌های اصلاح طلب شروع کردن عکسای لختی که توی امارات داشت اومدن پخش کردن. خب شروع کردن، روزنامه فلان، کانال فلان شروع کردن. من اینجا شاکی شدم، یه نامه بهش نوشتم. چی نوشتم؟ نوشتم عین اول نامم اینه، من با این کاری ندارم، هر کس میتونه طرفدار هر کی بشه و هر کی رئیس جمهور بشه ما باید کمکش کنیم. همین کارو من الان دارم، بیشترین کمک رو مؤسسه ما داره به وزارت کشاورزی های روحانی میکنه. مدیر کل روابط عمومیشون تماس گرفته با دفتر ما، من باب تشکر کمکشون میکنیم، هر جا کاری از دستمون بر بیاد. تو بحث سواد رسانه‌ای خود این وزیر آقای آذری جهرمی من تماس گرفت، خود تلفنی. بعد گفتش سوال، گفتم من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. ببین یخ اشتباه برداشت نشه، نقد داری به من، اصلا شما نجسید، پناه بر خود، نقد دارم، اینام ایرانیان مسلمان، اینو خودم. حالا گوش کنید. بعد من اومدم اینو نوشتم که هر عزیزی هم، حتی عبارت استفاده هر عزیزی هم رأی بیاره ما مخلصش. اما آیه تتلو خان اونم زیر فوش برید، داشت میبرید دیگه. گفتم خودت زیاد فشار نیار، عیبی نداره. سال 88 امیر تتلو در دفاع از میرحسین موسوی آهنگ خوند، همین رسانه‌ها گفتن خواننده محبوب زیرزمینی. سال 92 نمیدونم از کی دفاع کرد، یادم نمیشناختمش اصلا، یعنی رصدش نمیکردم، اسمش شنیده بودم. سال 96 به هر دلیلی حال کرد از کی دفاع کنه، به هر دلیلی. من واقعا تو دل اون آدم نیستم، قضاوتش هم چی نمیکنم، شاید نائب روحانی بود، یعنی من میدونم روحانی رو نمیخوام، هر کی جز روحانی. تو ایران اینجوری مردم رأی میدن، مردم نمیدن کیو میخوان، مردم میدن کیو نمیخوان. خب شاید این بود، حالا اون حکم این قوه قضایی است مثلا حال بهم بده قوه، نمیدونم چیه، قضاوت نمیکنم. من اومدم این نامه بشم نوشتم ناراحت نباش، تو الان دقیقاً شدی معیار تشخیص حق از باطل. چرا؟ چون قشنگ داری نشون میدی کیا لاف میزدن آزادی بیان. تو آزادی بیان یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که شبیه من فکر میکنی حرف حق زدن داری، عین من حرف نزنی لال شو. اینا دیکتاتورترین آدم ها. آقا حال کرده اون موقع 88 چرا نرید عکس لختیشو پخش کنید؟ چرا اونجا خواننده محبوب زیرزمینی، اینجا خواننده لومپن؟ گوش کنه، این درسته؟ من رو این بحث دارم، حرف من این بوده. میگن الان یه میذارن رائفی پور تتلو معیار حق و باطل، این داره چیکار میکنه؟ قرآن میگه بعضی موقع یه لیوان آب، یه جرعه آب معیار تشخیص حق و باطل. حضرت طالوت داشتن رد میشن رودخونه، گفتش که اینجا آب نخورید یا الا جز یک جرعه ای، هر کی بیشتر آب بخوره باطله. آب خوردن میشه شطور. حضرت صالح خدا گفت یه روز آب چشمه مال اینه، یه روز مال بقیه مردم. شطور میتونه معیار تشخیص حق و باطل باشه، یه جرعه آب میتونه باشه. فراوان داریم، حرف یه آدم میتونه باشه. یه آدمی که تا دیروز گناهکار بوده، آقا حر بن یزید ریاحی معیار تشخیص حق از باطل برای لشکر یزید اون دنیا خواهد بود. میگن تو هم تو لشکر یزید بودی؟ میگه نمیدونستم. میگه این که اومد بهت گفت که کثیف‌ترین آدم بود حر تا قبل از توبهش. هر کسی میتونه میگه چرا انقدر بسته نگاه میکن، چرا انقدر شما دیکتاتورید برخلاف حرفی که میزنید. من حرفم این بوده، گفتم شما اینا نگاه نکن، انقدر میگن استاد شجریان استاد شجریان استاد شجریان. شجریان فردا برگرده بگه که آقا یه حرفی مخالف اینا بزنه، به خدا قسم دید منو تو چیکار که شجریان دیگه. همین چند روز پیش برنامه رفت به خاطر مصاحبه شجریان. شجریان ایرادی که داشت میدونید چی بود استاد شجریان؟ که هیچ کدوم شما بعید میدونم به اندازه بنده شجریان اینجا گوش کرده باشید. من چون اون قدیما میخوندم گفتم جلو خاتمی هم میخوندم، خب علاقه داشتم، موسیقی سنتی هم دوست داشتم، گوش میکردم. من اینو بارها گفتم، نوار شب سکوت کبیر شجریان یادمه، چون دیویدیش چیزش سیدیشو داشتم، پیتری همش پر بود، اما اون نوارش کاستش تازه اومده بود. چند کیلومتر پیاده مغازه به مغازه این کسایی که مثلا چیزا میفروشن، تا آخر یه دکه روزنامه فروشی پیدا کردم ازش خریدم. موسیقی مقامی خراسانی خونه چقدر زیبا. اما حرف آی شجریان این بود که به شدت آدم غیر سیاسی بود، هر جا احساس میکرد میخوان ازش سوء استفاده سیاسی کنن چی نمیومد. 80ش به شدت سیاسی شد، باز با اینم کار ندارم، خیلی آدم دیگه سیاسی شدن. اما این چی بود؟ شروع کردن مصاحبه کردن با اونوریا. حالا یه عده دیگه هم مصاحبه کردن، باز با اونم مشکل ندارم، با یه چی دیگه مشکل دارم. ایشون تو مصاحبه با وی او ای یه حرفی زد که اصلا دیگه من گوش نکردم. حتی این نرم افزار باد صبا قبل از اون ربنا میذاره برای چیز، اونو از کار انداختم. این چی گفت؟ گفت اینا 1400 سال با هنر مشکل دارن، نگفت 40 سال 30 سال، گفت چقدر؟ این اسلام رو قبول دارن. بعد در حالی که استاد شجریان با چی شناخته میشه تو جامعه؟ ربناش. با هنر اسلام مشکل داره، بی انصاف. با موسیقیش هم مشکل. تا اینجا یا استاد شجریان چی شد منو تو زد؟ اخیرنش اومد یه مصاحبه کرد، گفت من منظورم این که گفتم 1400 ساله این نبوده، اسلام هنر داره، اسلام معماری داره، خود آواز قرآن موسیقیه، ربنای من هنر. مصاحبهش با روزنامه ایران برید بخونید. شروع کردن زدنش، دیدید؟ تو نامه من گفتم با استاد، استاد گفتنشان برای شجریان هم کاری نداشته باش، فقط کافی است برخلاف اینها حرف بزند. چقدر رو فاز پان ایرانیسم و ضدیت با عربا این جماعت هستن، درسته؟ چرا به ابی انتقاد نمیکنن وقتی رفت توی دبی توی کنسرت دبیش آهنگ خلیج فارس رو نخوند؟ آهنگ خلیج فارس و ملت به ابی میشناسن، فریادهای ابی تو آهنگ خلیج فارسش تبلور پیدا کرد. اگه ابی به داد زدن معروفه، اون دادای خاص ابی که ابی و ابی میکنه تو اونجا بوده، ولی نه بخاطر آهنگای 6 و 8 شکت نمیدونم، نگه میخواستم یه چیزی تو تاکسی شنیدیم بگم مثلا، خب به خاطر اونه حاضر نشد بخون. اینجا هیچی نمیگن. چرا؟ چون ابی الان داره پالسای سیاسی میفرست. حالا یه نکته، شادمهر عقیلی رفت همونجا توی دبی تو کنسرتش، بهش گفته بودن اگه خلیج فارسو بزنی یا بخونی دیگه راد نمیدیم. گفت به من اینجوری گفتن، به درک رام نمیدن. شروع کردن. من اینجا میگم نگاه کن، آیا الان مثلا شادمهر عقیلی حزب اللهیه؟ بسیجی کارت فلان داره، فرزند داره مثلا اونم برای تو فرزند شهید هست آره واقعا. اما نه، خونده، حتی ایشون یه مصاحبه هم اشتباه نکنم سالها پیش بود، ازش خیلی گنگ تو ذهنم که اون یاس کبود بود، آهنگ که منتسب بود به حضرت زهرا زمان که تو ایران خونده بود، یه روزی باغ با اون یا مرد آسان. بعدها که مثلا یه نفر توی شبکه برنامه ماهواره‌ای بود اشتباه بهش زنگ زد گفت من آهنگ تو خیلی دوست دارم، گفت نه من آهنگو مجبور بودم بخونم، حتی میخوام این فازو داره. اما اینجا من میگم آدم دیگه. چرا؟ چون میگم اگر داری میگی ایران تا تهش چی؟ اگه میگی من مانیتور پرستم تا آخرش مانیتور پرستی. باشه، تو ثبات مبانی داری، اما اینا ثبات مبانی ندارن. اینا عین ژلن. به خود اینا عین شتر مرغن. میگی تخم بذار، میگه بار میبرم. میگه بار ببر، میگه تخم میذارم. یعنی یه جا شتر میشن یه جا مرغ. این مشکل منه. امیر تتلو رو ما ندیدیم، الانم اصلا با شیچ ارتباطی نه. بعد از این بحثایم که مطرح شد که دیگه چی شد، من کاری ندارم. الانم برگرده بگه من اشتباه کردم. وقتی امام حسینش حر رو میپذیره، ما کیم خدا وکیلی؟ چه توهمی زدیم بهش جهنم داریم تقسیم میکنیم؟ نه فقط ایشون، این جوونی بود اومد پیش ما، کاملا هم اون طرفی به قولی، گروه خونیش هم اصلا به من نمیخورد، گفت میخواد شما رو ببینه. گفتم بیاد. کی هستش؟ گفتش که این هر کسی علیه ایران کار بکنه صفحشو میره میزنه، پیجشو میزنه. خب آرمین راد. بعد ایشون گفتش میخواد بیاد، اومد دفتر ما پیش ما نشست. بعد موقع رفتن گفت میتونم باهاتون عکس بگیرم؟ یک نفر بیاد بگه رایفی پور من اومدیم پیش تو گفتی با هم یه عکس بگیریم. من به هیچ کس نمیگم. با خیلی از این سلبریتی ها مشاور خانواده میام پیش من، معروف تریناشونا، نه رازشون رو حق داریم به کسی بگیم، نه واسه عکس بگیریم دیروز با فلانی بودیم، چه درد من میخوره. اوناشون دوستام یه عکس میخواد بیا بگیر، چیکار کنم؟ عکسو گرفت و ایشون چیکار میکرد؟ من همونجا بهش گفتم، گفتم یه خورد توضیح بده چجوری کار میکنی. فهمیدم که مثلا ایشون میتونه به صورت رباتی از اون پروتکل‌های شکایتی که مثلا تو اینستا هست، ببین مثلا تو اینستا شما حق نداری فیلمی پخش کنی که مثلا به مقدسات یه جای توهین بشه، اگر این ریپورت بشه چیکار میکنه اینستا؟ اون پستو حذف میکنه. دقت کردی؟ اینم این کارو میکرد، منتها این کارو چیکار میکرد؟ گسترده انجام میداد. با چی؟ با ربات. اینو به من گفت، خیلی هم صادقانه گفت. همین چند روز پیش من دیدم آقا نمیدونم یکی دستگیرش کرده نمیدونم فلان. آقای رایفی پور اگه اون آدم الان برگردی به زمان گذشته آرمین رادی به تو تماس بگیره بازم راش میدی؟ آره. بازم از تتلوها حمایت، تتلو امثال تتلو؟ بله. اینا میخوان یه کاری کنن ما بترسیم پذیرای آدما باشیم. متوجهید؟ بگیم چون ممکنه در آینده مرد حسابی خود شماها ممکنه چپ بکنه، شما همینی که الان انقلابید. مگه کم داشتیم آدمایی که دم اول انقلاب پونس تو کله ملت میکردن؟ الان میگن امام زمان وجود نداره. همین اکبر گنجی رو اول انقلابش میگفتن اکبر پونس. همین میدون جمهوری چیز میذاش پیت حلبی میذاش میرفت پیت نفت میرفت روش وای میستاد میگفت بیاید این بدحجابا بیاید پدرشون رو درید. کله ها رو اینجا تیغ میزدن، رنگ میزدن، پایی که بیرون بود یا جوراب رنگ پا باز داشت میکردن توی کیسه سوسکدار، سوس میرفتن میرفتن اون تو چیزای فنی پونس میکرد تو کله دختر مردم جونور. الان میگم امام زمان نیست، اون همون موقع هم اشتباه میکرد، الان هم داره اشتباه میکنه. اون موقع افراط، این موقع تفرید. الان که از همین نماینده مجلسا امام صادقیه، دوستش با من دوسته، هم کلاسیش بوده، میگه تفریح این آدم به هم زدن پارک و جاهایی که آدمایی که حالا غیر چادریان بود، میگه ما رو جمع میکرد میرفتیم تو پارک، ملت نشستن تو پارک چه چیزی انداختن زیر اندازی دارن چای میخورن یا چیکار میکنن، مردم عشق پارک هم میرن یه چیز مینازن. میگه میرفتیم لای این مردم 40 نفر الله اکبر نماز جماعت. خب احمق میخوای نماز بخونی بلند شو برو مسجد بخون بیشور. ها الصلاه جار الجار. میگه نماز برای همسایه مسجد واجبه، یعنی نه که واجب شرعی، یعنی که تو باید بری اونجا. خب لا صلاه لجار المسجد الا في مسجد، تو برو تو مسجد بخون. نه عمدن، حالا یه موقع ما رفتیم پارک، آره از اولم تو پارک بودیم از صبح، نماز شد حالا جماعت میخونیم، این رادی نداره ثوابش هم. اما این که بری عمدن اون لاهای نماز جماعت بخون، این حیوانن اینا. بعد الان بیا ببینین آدم کدوم وریه. این شرف منه. الان کلا برعکس، همین دوسته ایشون که دوست ماست و کاریکاتوریسته، الان اون دانشون دو امام صادق نصف کارو ول کردن کاریکاتوریسته، ایشون میگه عشق ایشون این بود که شلوار شیشی پاش کنه و اینجوری با دوتا اسلحه اینجوری عکس بگیره مثل ایکس من. متوجه شدی؟ عشقش این بود. الان نه آقا این کارو چی اینا بذار که بابا یوی از این ور بوم برای اینکه نیفته اینقدر اومده این طرف که این ور بوم داره میفته. ما با اینا مشکل دارم. اگه شما ندارید خودتون جواب خودتون رو بدید و خدادتون و انصافتون رو. من میگم تو گاو پرستی جون مادر، پس دیگه به گاو توهین نکن. من کاری ندارم تو بهش میری یا جهنم، به درک که میخوای گاو بپرستی. خودت میدونی خدا تو هم گاوه. خب درست شد؟ اما من فردا میام داری به خدات لغت میزنی؟ میگم وای مرتی که برای چی داری برام خلاف مبانی خود انجام میدی؟ من میگم آقا شما میگی آزادی بیان؟ نه. اینا میگن آزادی بیان تا موقعی که شبیه من حرف میزنی. اینا میگن کار غیر اخلاقی تمسخر. شما در برخورد با من رایفی جز تمسخر از اینا دیدید؟ الان یکی از این خبرنگاراشون و کاریکاتوریستاشون رو گذاشتن فقط داره ادای منو در می تمسخر میکنه. دیدید دیگه فیلمی داره ضبط میکنه. بکن. این توهین به مبانی فکری خودته. تا اگه بفهمی داری به من، اگر استدلال داری خب من که دارم میگم یه مناظره. من که تو این دانشگاه اومدم و دارم حرف میزنم. شما هم که راحت دارید سوالاتتون رو میپرسید. یا چرا به کشور عربی داریم کار میکنیم؟ میگم بیا بگی. جواب میدم. مگه نبوده تو دانشگاه نشده بلند شده اصلا همینجا داد میداد کرده آقا سوال من اینه. بپرس بسم الله جواب میدم. دانشگاه خواجه نصیر نبود فیلمش اومد بیرون؟ دانشگاه امیرکبیر طرف بلند شد سوال پرسید. ببین فلزا علمی نه، تحقیر، تمسخر، تهمت. که مثلا همین آقای روح الله زم که بعدن دیدی که فیلمی که ازش اومد چه داستانایی براش درست کرد. خب ایشون وقتی برگشت گفت رایفی بونم یا صیغه زاده یاسر عرفاتی، یکی از این بچه‌ها ورشته بود گفته بود که روح الله زم هم یا صیغه زاده صدامه. خب این خبر به من رسید، بهش پیغام فرستادم گفتم ببین اون نفهم حیوونه، یه کاری میکنه، دروغ میگن اینجوری، حتی انقدر شعور نداره بفهمه که اصلا سنی ها صیغه ندارن. بعد رایفی بون تو سال 63 او 57 اومده ایران، بعدش بچه‌ها چرت و پرت بابامون سرهنگ محمود بازنشسته، سرهنگ محمود رایفی بود که اگر نمیرفت به جنگه اون موقع بله شاید تجاوزاتی صورت میگرفت به نوامیس برخی از همین ها. درست شد؟ گفتم شما حق ندارید به مادر او توهین کنید. او یه زنه چه بسا مؤمنه ای باشه، حالا بچه‌ش اینجوری اومده بود یه پست گذاشته چقدر آدم باید عوضی باشه. نوشته بود که ممنون از اینکه اخلاق رعایت کردی، تو به من فحش ندادی، این نسبت منه، اما این که من گفتم بر مبنای یک پرونده یکی بر من فرسته، این همون کوروش دوم و احمد سوم و این دیدی تو مستنده دیگه من از حکش کردن اسکلش کرده بودن. احمد سوم چی بود؟ واحد سوم احمد سوم خونده بود. اینقدر مشنگ فوش داده به بچه شاه، الان به غلط کردن افتاده. خب چون اونور میدونه پدرشو در میاد، چون میدونه اونا حال اساسی بهت میدن، یه شب یه تصادفی میکنی و ریغ رحمت رو سر میکشی و آره این شکلیه. خب اینا اینا جز شما الان رایفی پور که میخواد بنویسه زیش مثل عرفاتی پور، خب اصلا عرفاتی پور نه، اصلا مثلا هر چی تو میگی اصلا. حرف منو گوش کردی؟ آقا من سرتون رو درد دادم تایم هم گذاشته، هی دارن کاغذ رو کاغذ میدن که دیگه آقا کشش نده دیگه، یه کاری نکن ملت بگن خدای بسته دیگه خسته شدیم مدا. چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت بشه. آزاده باشید، خدافظ شما.